بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا من چون دقیقا یاد نیستش که بحث تو کجا رفتیم، من مقاله فتر جنسیت فکر کنم تموم شد. فکر میکنم تو جلسه وارد بحث خانواده شدیم. شما که بودید هنوز بحث خانواده شد وارد شد
چیز آخرایی که من بودم بحث حقوق خانواده
شد
مسئله
ای
قراردادی
و الهی و حالا شما خانواده بحث کردیم خب. اینجا دیگه من از کلاس خارج شد بس. فکر میکنم بحث حیا رو هم چیزه نه یعنی اونو یادم رفت، یعنی مشکل شد یادم رفت بزنم روز صبح خواستم بزنم کامپیوتر اینترنت یه مشکلی داشت نشد بزنم، گفتم بعد از کلاس میذارمش فایلش آماده است. ولی خب من حالا اون چی که به ذهنم میرسه میگم. من فقط یه مطلب رو اول جلسه قبل میخواستم بگم، فقط یکی از خانم اومده بود گفتم که بذارم بقیه برسن بعد بگم، بعدش دیگه بقیه گرستن ما بحثمون داغ شده بود و رفتیم تو بحثمون یادم رفت. اول اون نکته رو میگم حالا شما هستید، بعدش میرم سراغ چیز اون بحث خانواده. این نکته هم میشه خیلی سرش بحث کرده، فقط نه یک کمی حالا بحث بکنیم، ولی میخوام بگم که بیشتر میخوام به عنوان مدخل مطرح کنم تا بلان برش داریم برای چیزه، برای میگه که مهمترین راه انتقال کرونا میگن چونه است. من خیلی ماسک بزنی رو چونه شد. حالا ما این واسه چونه رو هر داریم فعلا. ببینید اون نکته که من به ذهنم رسید گفتم شاید جای تأمل داشته باشه، برای اینکه من تو اون بحث جلسه قبلش شما هم بودید احتمالاً سر بحث اون انسان شده اون مقاله فطرت اولی که گفتم ما دو سطح انسان تحلیل داریم در قبال غربی ها، شاید قبل از اونم بود، یک سطحی که ما انسان در افق کنش تحلیل کنیم، یه سطحی فراتر از کنش. یادتون هست این بحث دیگه توی فضا یک سطح کنشش این نکته یاد داشته مال اون بحثه که اصلا نرسیدیم بگیم تو سطح کنشش. حالا شاید به شخص شما گفتم، اگه به شخص شما گفتم ولش کنم، حالا میگم بهت اگه گفته بودم ولش کنم بعد میگم خدا دیگه چیزه. ولی حالا توی سطح کنش من برای خودم یه بحث داشتم که این کنش اقسامی که وبر داره کنش رو میگه منطقش واقعا چیه، با شما بحث کردم اینو. خب ببینید کنش های وبر یکیش کنش عاطفیه، یکی کنش سنتیه، کنش عقلانیه معطوف به ارزش، کنش عقلانیه معطوف به هدف. این که من خب اینا چه منطقی دارن؟ این دوتا آخر منطقشون خیلی واضحه. اگه بخوام بگم منطقش چیه؟ کنش عقلانی معطوف به هدف. اصلا کنش عقلانی اینجاست که رابطه وسیله هدف باشه، درسته؟ بعد اگر این وسیله و هدف هم رابطه وسیله هدفی بود هم هدف معقول بود، تو نگاه ببینیم چه عقلی مطلوب هدف. اگر رابطه وسیله هدف وسیله هدفی بود هدف معقول نبود ارزش بود، این میشه کنش عقلانی معطوف به ارزش. من به نظر رسید به همین ترتیب میتونیم در مورد کنش سنتی حرف بزنیم. به نظر میادش که کنش سنتی هم با مثالی که خود وبر میزنه اونجا اگه رابطه وسیله هدف داریم، منتها اینجا دوتاش نامعقوله، یعنی اینکه هم هدف نامعقوله، مثل نامعقول به معنی معقول گندارن گنا نیست، همین که این وسیله رو نمیرسونه. شما مثلا میخوای به خدا برسی نماز میخونی، نه خدا رسیدن چیزیه نه نماز، فقط تو فضا اینها نامعقول اینا رو دارم میگم از منظر اینا. حالا تو شما فضا اینطور همین میخوام بگم، نکته همینه که خواهی عقلانیت که دارم یعنی چیه؟ کنش عقلانی معطوف به ارزش، ارز یعنی در واقع هدف، این مهمترین مصداقش رفتار اقتصادیه، درسته؟ خب این هدف هدف مادیه، من اینجور میخوام بگم. و اتفاقا اگه این هدف مادی باشه این نامعقوله، وگرنه این هدف شما بگه هدف ماورایی ارزش ها دارن میگن این هدف رو، که هدفی نیستش که معقول باشه، معقول تو فضای منطق ماتریالیستی معقول باشه به این معنا دارم میگم. خب اگه شما این طرف هم بذارید کنش سنتی رو نگاه کنید میگه آخ قبول دارم شما مثال کنش عقلانی معطوف به ارزشی، مثلا شما که الان یاد هست شما یادم مثال رو شیرتش کردم نه تو ذهنم واضح بود بذار ببه در بردی
مثال فکر کنم میزنم مالو
اصلا جادوگری کنش عقلانی معطوف به ارزش
نه
اون که شما کنش سنتی رو داریم
دیگه خودش میگه دیگه عقلانیه ولی با اون چه عقلانیه
فکر کنم مثالای مثلا کاری بکنیم برای هدف مثلا برای چی اسمش یادم نیستش کنم چیزی دیگه به خود ما برنمیگش هدفش اینجا هدفش به خود ما برمیگرده کنش عقل مدت فردش هدفش به خود ما برنمیگش یه چیزی بود که ارزش ها دو جامعه اینو مستقر کردن حالا با تسامح حالا مثال خوب یادم نگرد بریم مثلا بگیم کمک به دیگران بعد بریم کمک به دیگران شما بریم پول بسازید این پول ساختن واقعا کمک به دیگران میکنه اما کمک به دیگران حالا کمک به دیگران مثال خوبی نیست ولی فقط میخوام از حیث تقریب به ذهنش بگم یعنی این واقعا همه میفهمن که پول ساختن کمک به دیگران میکنه ولی کمک به دیگرانه محل بحثه اگر بخوایم مثالو بزنیم توی فضای چیز کنش سنتیش کنش هایی است که هیچ منطقی رو ما در واقع نمییابیم گفته این کارو بکن که به اون هدف برسی مثلا شما دور آتش میگردی که مثلا جن از بدن این بره بیرون این میشه به نظر حالا بخوام این الان مثالش
قربانی میکنی
که دفع بلا بشه یعنی نه این نسبتی بین این دوتا هست یعنی هم وسیلش نامعقوله هم هدفش در قبال کنش عاطفی حالا بخوام با این ادب بگم کنش عاطفی اونجاست که اصلا دیگه اصلا فضا هدف وسیله ای نیست من به نظرم رسیدش که اگر یعنی چون یه نگاه در واقع مثال های کار تو ذهن من هستش این هست که مثال های اینش عمدش تو فضای خرافه است حالا اگه ما اومدیم قائل شدیم که یعنی ماورای واقعا در کاره و خرافه در کار نیست بیایم با ادبیات خودمون این رو بازخوانیش بکنیم بگیم اگر ما به جای ماورایی رو من میگم اصطلاحش رو بزنیم فضای تعبدی یعنی جایی که ما هدف رو توجیه دنیوی براش نداریم توجیه اقتصادی براش نداریم اما این وسیله اون هست ما این در واقع هدف ماورای دو قسم میشن یه قسم خرافی میشه که ما هم کاملا با وبر تو تحلیلش مشترکی میگیم این کنش عقلانی محدود به ارزش به معنی است که هدف نامعقوله یه دسته داریم که نه این واقعا معقوله به اعتبار معقولیت این خیلی بالاتر از معقولیت هدف مادیه و به همین ترتیب تو اینجا خب این معلومه اینها من گفتم اگه بخوام معارف خودمون رو یعنی کنش ها رو دستبندی های کنش ها از نظر خودمون رو ببریم تو این فضا و بعدم ما ماورایی رو مثبت بگیریم یعنی دیگه خرافی ها رو بذاریم کنار فعلا بریم سراغ دیدگاه خودمون از این طرف بگم نقطه که خواستم بگم توی نگاه وبر بخوایم ارزش گذاری کنیم برترین کنش اینه بعدش اینه بعدش اینه بعدش اینه حالا حرف من این است بیایم تو فضای دینداری ما خب وارد شیم اگه هدف ماورایی باشه وسیلش چیز باشه این دوتا شبیه میشه با اوامر ارشادی و اوامر مولوی یعنی تو اوامر ارشادی هدف ماوراییه که ماورایی درسته وسیلش هم خود شما میفهمید یعنی این نسبت وسیله رو میفهمید تو اوامر مولوی و اوامر تعبدی محض اونجاییست که همین نماز خوندن که مثال زدم هدف ماوراییه وسیله و نسبت وسیله هدف ماوراییه یعنی شما هم باید نسبت به هدف یه جور تعبد داشته باشید هم نسبت به وسیله خب الان بیاید تو منطق خودمون از فضای وبر بیاییم بیرون تو منطق خودمون واقعا کدومش برتره یعنی این تیکر رو خواستم یا بگم الان این سیر این مری برتر شد یعنی کنش عقلانی معطوف بعد برتر از معطوف به ارزش برتر از کنش سنتی اما تو نگاه عمیق دینی وارد چیم هدف اینجا هم هدف مادی باشه این سه تا کاملا معکوس میشه یعنی کنش سنتی برترین مدل کنش میشه بعد کنش عقلانی معطوف به ارزش بعد کنش عقلانی معطوف به هدف که اینو دارن میگن خب حالا این یه مقدمه بود فقط برای دستبندی که حرفو برسونم خب در قبال اینا هابرماس میاد کنش ارتباطی رو مطرح میکنه این کنش عاطفی هم توضیح بدم کنش عاطفی تو این فضا چه توجیهی داره به نظر میاد کنش عاطفی اونجاییست که باقی با ادبیات های متحد داره حرف رو در واقع همانند سازی میکنم و این همون نیست خودم حواسم هست آقای متحدی یه تعبیر میکنه فعالیت های التزازی فعالیت های تدبیری فعالیت تدبیری میشه کل این سه قسمی که یه عقلانیت توش حضور داره اما فعالیت التزازی اونجاییست که میل مستقیما داره کنش رو میگه گویی این فضایف اینها رو میتونیم بگیم کنش های غریزی کنش عاطفی مثال هم که وبر میاره تو این فضاست یعنی دیگه نمیادش از دریچه عقل نه به معنی عقل متعالی را کار ندارم عقلی که داره تحلیل میکنه و بعدش یک یعنی اون فرقی که ما مثلا میتونیم بین انسان و حیوان با یه تسامحی بذاریم یعنی اعتبارات انسان بلافاصله از دل میل در میاد، اما اعتبارات انسان میاد تو فضای ذهن، یک کمی دستکاری میشه، بعدش جمع میشه. که من به نظر هستش که اگه بخوایم دستبندی وبر رو بگیم، یه دستبندی منطقی باشه که بخواد همه کنش های ما رو بگه، میگه یه دست از کنش های ما از دل غریزه مستقیم در میاد، میل محرک شما، یه جاییست که یه عقلی میاد وسط کار. حالا این عقل اگه کاملا تماما عقلانی باشه میشه دسته آخر، اگه نصفش عقلانی باشه، هدفش فقط عقلانی نباشه، میشه عقل مزد فرزش. اگر دو طرفش الگوی عقلانی اما نه هدفش عقلانی نه وسیلش عقلانیه، میشه گنش سنتی. حالا ما این در واقع معکوسش کردیم. من به نظرم میاد اگه اینجور تبیینی از حرف وبر بکنیم، دستبندی وبر دستبندی معقول میشه. یعنی من این تصمیمی رو این فضا رفتم که چرا چهار قسم، از توی چه منطقی هستش که مثلا شو بیاد 5 تا دیگه اضافه کن آخرش. البته معلومه چه نقدایی داشته.
اون نسبتی که چیزی که باعث شده وجه تقسیم رو داره می‌بینید.
آره. یعنی میخوام بگم که چرا
او بعد شما رو کلا تو فضای وسیله هدف قرار
داد. آها، من نکتم این است که اون موقعی که من فهمیدم از وبر، تمرکز اصلی وبر کنش عقلانی معطوف به ارزش و کنش عقلانی معطوف به هدفه، تمرکز اصلی بحثش. و اون وقت با این فضا، یعنی من این در واقع مهندسی معکوس اونوری دارم، از آخر به اول اومدم به ویدیو دارم میخونم، میگم اگه تمرکزش اینه، پس الگوش اینه که کاملا وسیله هدف دادن توش واضحه، پس الگو وسیله هدفه. بعد گویی میشه بعد کنش سنتی تو ادبیات وسیله هدف فرق. یعنی من بعد رفتم سراغ اینکه کنش سنتی و کنش عاطفی چه فرقی داره. یعنی شما میتونید بگید یه مدل وسیله هدفی داریم یه مدل غیر وسیله هدفی. بعدم نه، اینم میتونیم مبهم، یعنی فرقش رو من به نظر میرسید که وسیله هدف تو اینجا یه معنایی داره اما تو اینجا دیگه این وسیله هدف معنا نداره. آره. خب حالا با این توضیح در واقع حالا بیاین این رو برگردین تو فضای خودمون، میشه فعل تدبیری فعل التزازی. خب بعد یه مسئله دیگه که پیش میاد، آقای کنش ارتباطی که هابرماس اومد گفت، این چه نسبتی با اینو برقرار میکنه؟ خب کنش ها ارتباط هابرماس چیه؟ اصل حرف هابرماس این بود که کنش، ببینید کنش عقلانی معطوف به هدف رو این کنش در نظام میدید هابرماس. هابرماس رو خوندید دیگه شما؟
خیلی
شما خوندید؟ اون من آقای چیز خوب بود اینجا میبینی شما داری نظر میداد این نه مدافعینی نه حالا مدافعینی ها نمیدارم بلون آقای خسروی، خسروی شما این ظاهرا به هابرماس ارجاع میده. خب پس خوب بکنید، یک چیزی دوستان نیستن به نفع ما هرچی دلیم خواهد ببافیم. حالا این دوستان اگه گوش دادن بعدا توی فایل صوتی توی سامانه اشکال بگیرن به من. اون مقدار که خب کنش هدف وسیله ای رو کنش نظام میگه، کنش عقلانی محدود و ارزش رو کنش در زیست جهان میگه. بعد یه بحثی که هابرماس داره این است که گاهی وقتا کنش نظام علیه زیست جهانه. تعبیرش این است که میاد میگه که بیبی کنش وسیله‌ای و کنش وسیله‌ای کنشی است که جایی که نظام علیه زیست جهان کاری میکنه برای منفعت بیشترش، مثلا خانواده رو متلاشی میکنه، مثالی که خودش بیاره. خب یعنی ما اگه کنش در زیست جهان و کنش نظام خودش به خودی خود بود مشکل ایجاد نمیکنه. زمانی که کنش در نظام منجر میشود به، یعنی عقل هم بعد هم تو قفس آهنگ هم از دل این در میاد دیگه، کنش در نظام داره کنش زیست جهان رو جد میکنه. خب هابرماس برای اینکه از این آفت نجات پیدا کنه میاد کنش ارتباطی رو مطرح میکنه. می کنش ارتباطی برای این است که ما بتونیم کنش در زیست جهان رو نگه داریم و حفظش کنیم، که زیست جهان میخواهد مانع اقدام نظام شود. مانع اقدام نظام شدن رو تو فضای هابرماس اصلا خیلی کم بود مانع اقدام نظام، یعنی کنش همین چی دادن دو گونه داره، یکی فعالیت آنارشیستیه، یکی فعالیتی است که هنوز عقلانی است، یعنی اون یه فعالیت کاملا غیر عقلانی علیه کنش در نظام داره رخ میده که یه تعداد جنبش های دانشجویان ها رو از اینجاد چیز میکنه، یه فعالیت های عقلانیه. عقلانی که هابرماس میگه چیه؟ میگه ارتباط، میگه انسان ها با ارتباط میتونن چیز کنن. که دیگر هم گفتن این کنش ارتباطی که اومده محصول جریان چرخش زبانیه. با چرخش زبانیه که توی فلسفه رخ داد، مسئله زبان توی فضای انسانی خیلی موضوعیت پیدا کرد. هابرماس میاد میگه آقا جون یک ما دیگه یه جا هست که دنبال نگاه ابزاری نداشته باشیم به طرفمون، گفتگو رو مدار بگیریم، با گفتگو بتونیم این زیست جهان رو در مقابل چیز دفاع کنیم ازش. حالا من این مقدمات با این تخیلات خودم اگه چیز بشه. این است که نکته که میخواستم بگم اینه که به نظر من میرسه که اصلا هابرماس با کنش ارتباطیش داره یه فضای جدید توی فضای کنش باز میکنه در قبال فضای چارت. اینکه گفتن دیگه کنش ارتباطی جدیدش مدام میخوام اینو بگم، میخوام چجوری فضا داره باز میکنه، یعنی عقلانیتی که توی فضای وبری و تا قبل از هابرماس صرفاً تو نگاه به هدف وسیله‌ای فهمیده میشد که ما هم میتونستیم با یه هدف وسیله یه جور بازخوانی کنیم خودمون رو، اومدش در قبال این عقلانیت رو پذیرفت که هدف وسیله‌ای نباشه. چیکار کرد؟ گفت آقا انسان همه زندگیش هدف وسیله نیست. از کجا این داره؟ از فضای به زبان. گفت ببین انسان‌ها خیلی وقت دنبال گفتگو هن، نه دنبال اینکه به چیزی برسن. من حالا خودم تعریفم شما چونه زنید چی چونشون گرم میشه، میخوان حرف بزنن، نمیخوان لااقل نتیجه بگیرن، میخوان با هم گفتگو کنن، میخوان احوال زرزر کنن. چه؟ چی بگیرن؟ درمانگرا؟ درمانگرا، بله کلن آنه اونها دنبال یه جون وسیله دنبالشن، اون دنبال یه کاریه، ولی نه خیلی وقتا ما فقط میشینیم ما هم چرت و پرت میگیم. این مثال نه، من ورش دارم که اون حالا مثبتی داره میگه. میخوام یعنی نکته بحث من این بود که گویی همه انسان نمیشود به نسبت هدف وسیله فروکاست، بلکه انسان ساحت دیگه داره به اسم ساحت زبان که درست تو زبانم خیلی وقتا هدف وسیله‌ای داره رفتار میکنه، اما همواره این نیست. یعنی من برداشت خودم از حرف هابرماس این دیگه شد. خب اگه این شد ما میتونیم افق کنش رو باز کنیم. من اینجوری نوشتم، نوشتم شاید ما بتونیم بگیم انواع کنش گاهی وقتا کنش در ساحت غریزه است، حالا کنش باید که میشم کنش عاطفی، گاهی وقتا کنش در ساحت عقل محاسبگر دنیوی است که این میشه یا عقل، حالا اصلا محاسبگر عامش بگیم نه دوزا دنیوی هم بگیم، عقلانی معطوف به هدف مادی، همین تعبیر که چیز گفت عقلانی معطوف به ارزش به معنای چیزی که میگیم یاش داریم هدف ماورایی. گاهی وقتا کنش در ساحت ارتباطات فی نفس است که این میشه کنش ارتباطی هابرماس. حالا آیا ما میتونیم یعنی من هم خاطر بود اگه مدخل رو تو رسید تغییر بدیم، مدخل رو تغییر بدیم و مدخلمون برای مدخل تخصیل جایی میشه بودم، مثلا بگیم کنش در ساحت ارتباط با ماورا که اون وقت یعنی من دارم یه بازخوانی میکنم، این دسته سنتی وبر رو دارم یه فاز دیگه باز میکنم ازش. ببینید این یک هدف ماورایی شد، گاهی وقتا هدف ماورایی معقوله گاهی وقتا نامعقوله، که تو ادبیات وبر گویی همش نامعقوله. کنش عقلانی معطوف به ارزش، اگه ارزش کدیم یعنی هدف ماورایی، هدف غیر مادی، حالا بجه ماورایی بگم مثلا غیر مادی، این هدف غیر مادی گاهی وقتا معقوله گاهی وقتا نامعقوله، گاهی خرافات، فضایی که هدف ها مثلا به خاطر اینکه خدایان راضی بشن این کارو داریم میکنیم، به خاطر اینکه نمیدونم. خب این یه دست
اخلاقیات در خوردار دیگه استاد
چی؟ نه
شما که فرمایید مخصوص به ارزش معقول نامعقول میگم مقصدش اخلاقیات یعنی که بر عقلانیت شو میپذیم.
نه نه منظورم این دیگه شه عقلانیت آن دو سبت یه وقت عقل محاسبه گر حیث هدف وسیله‌ایه، برای من این دوتا رو فقط گذاشتم، یعنی اون عقل محاسبه گر اونجاست که نسبت هدف وسیله ای رو میسنجد چیز میکنه. بعد حالا وبر چرا عقلانی معطوف به هدف و عقلانی معطوف به ارزش جدا میکنه؟ میگه عقلانی معطوف به هدف نه فقط حیث هدف وسیله ایش عقلانیه، بلکه هدفش هم عقلانیه، اما معطوف به ارزش هدفش دیگه عقلانی نیست. حالا حرف من اینه، میگه اینو ما باید دور بازش کنیم، بگیم تو گفتی عقلانی نیست واقعا چون منطق ماتریالیستی بود گفتی عقلانی نیست، اگه عقلانیت عام بگیریم بگیم عقلانیت ما گاهی وقتا اساس هدف و نه هدف وسیله ای، همه این هدف وسیله ای هست تو فضای هدف وسیله ای، گاهی وقتا عقلانیت معطوف به هدف مادیه، همه این کتاب گفتی معطوف به هدف، گاهی وقتا معطوف به هدف غیر مادیه، این هدف غیر مادی گاهی وقتا این هدف واقعا قابل دفاع است، مثلا الهی است، گاهی وقتا نه هدف قابل دفاع نیست، نامعقول است، نامعقول از حیث هدف نه حیث نسبت هدف وسیله ای.
فضای
وسیله هدفی میگه وقتی فضای وسیله هدفی خب نه حالا مهم ندارم چیز بکنم ابواب باز میکنم و این یه بار این است که فضا هدف وسیله ایه، من گفتم کنش عقل محاسبه گر،
گاتا هدف فضا هدف بس لنید فضا ارتباط و ماورا چه همون دارم چه این ارتباط و ماورا از جنس عقلانیت گنشتونتیه که خود گنشتونتی رو ببین نگفتش عقلانی یعنی چی یعنی که اینم دوباره دو قسم میشه یه بار این است که دوباره این معقوله یه بار نامعقول به این معنی که الان میخوام بگم یعنی شما توی دقیقاً تو ذهن خودم عوامر مولوی بود در قبال خرافات یعنی مرز عوامر مولوی تعبدیات و خرافات مرز بسیار ظریفیه دقیقاً یه طالب این
منطقش
کاملا پیشیده اصلا پسیم نیست نکته من اینه یعنی پیشیده یعنی شما اول باید قبول کنی خدا خداست تا یعنی خدا واقعیته ولی مثلا بت واقعیت نیست ببین شما میگه که کنش سنتی طواف دور خانه خدا که خدا راضی بشه چه فرقی میکنه با سجده به بت که بت راضی بشه مثلا منظور برسونن یعنی یه جور منطق هدف بسیاری داره اما اصلا فضاش منطق هدف بسیاریش نیست فضاش اون تعبد است برای من اینو از فضا عقل محاسبه گر در آوردم آوردم یه
توی تقسیم نیت کجا میذاری درست
نیت
در اون قصد یا اون قصدیت یا اون نیتی که شما دارید تو فضا شما خودش نشون میده دیگه یعنی یه وقت ممکنه رابطه رو شما اونجوری میگید ارتباط با ماورا وقتی ارتباط با ماورا میشه هدف وسیله یعنی من عبادت میکنم که بهش رو ببینم که وسیله است که اخلاقی است که فلان
خب باز اینکه اینجا میره قرار میگیره عقل محاسبه گر معطوف به ارزش میشه من میخوام در اینجا هم دارم عوامر مولادی عوامر ارشادی این گفتن دیگه گفتن ممکن است شما یه دسته و یه دسته این بر من خواهم یه تقسیمی بذارم حالا ممکن است شما یه فعل رو از این زاویه انجام بده یکی از زاویه انجام بده من مثلا در ساعت ارتباط دارم ممکن شما کاملا هدف وسیله ارتباط برقرار کنید ولی این که یه ساعتی داریم غیر از ساعت هدف وسیله خودش یه مدخلی ایجاد کرد من برم میگم حواستون باشه یه ساعت داریم ساعت ارتباط ماورا که ساعت ارتباط ماورا شما ممکنه کاملا برای تو عقل محاسبه گر اینجوری یا نه بیای در این حال خود نظم هدف وسیله ایش رو ماورایی ببینید
دو دسته میشون که همون ساعت چیش یا غریزی یا عقلانی هدف وسیله
ای ارتباطات عقلانی به چه معنی یعنی ممکنه کلمه عقل بله تو مبنای فطرت من باید دو دسته بکنم تا اول دسته بندی هم اینجوری نوشته بودم بله من مثلا چی میشه فعلا میخوام چیز نکنم میدونی چرا خب دو دسته یادداشت رو بهتون نشون بدم فقط دستشو ببین اول کاملا دو دسته رفتم جلو بعد به خاطر اینکه این دو دسته آدمو به شدت سانسور میکنه یعنی هی به خاطر اینکه بخواد دو دسته قرارش بده خیلی به خاطر اون من گفتم فعلا یه فله‌ای بذاریمش ولی که بعدا بشه این مدل فعلا ذهن رو نمیبنده فعلا ذهن بازه چون این در قبال این نیست واقعا اینا قسیم هم نیستن که بخوام بگم این دو تا علت نکنه جوش کنه که اینو اگه بازش کنیم خب مدخل بحث همین چیزی بود میگه ممکن است من بیام الان بحث کنیم بگم آقا یه چیزی هم داریم کنش خانوادگی زیر اینا نکنچیم ممکن است موارد دیگه باز کنیم یه بحث خانوادگی اون جلسه قبل شروعش کردن اینو خواستم بگم یعنی ما الا و لابد همه رو باید زیر وسیله هدف ببینیم اگه وسیله هدف نبینیم فقط ارتباط داریم یا نه ممکن است همینجور مدخل‌های دیگری باز کنیم بتونیم باز کنیم میگونه فقط در حد یه علامت سواله هنوز خودم پاسخ ندارم من فقط دارم معمولی احتمال میگم بگن این دستبندی اولی که نوشتم اینها نوشتم کنش همین باشه غریزی عقلانی معطوف به هدف مادی غیران بعد این شده معطوف به ارتباطات بعد گفتم دوباره غیران بعد معطوف به خانواده غیران معطوف به خدا غیران گفتم این سناییه که آدم فقط قشنگش کرده یعنی واقعا غیراش غیریت منطقی نیست
شما اینو به مدخل میگیرید برای که یه بحث رو باز کنید اسم کنش خانوادگی
نه نه از این نبود گفتم یه عنوانی بود گفتم کلا اینم یه گوشه پرونده ذهنتون توی بحث چیز داده اگه ما گفتیم تحلیل در ساعت کنش میخوایم انجام بدیم تحلیل در ساعت کنش یه حرف هم بحث فطرت و کلیتش بود گفتم ببینید تحلیل در ساعت کنش یه کسی که خیلی تحلیل در ساعت کنش خوب دستبندی آورده ببره من مطمئن حالا هابرماس اومد در اقتبال تقسیم چهارگانه ای ببرد که شما میدونی منطق خیلی خوب براش تعریف بکنی یه قسم پنجم آورد گفتم خب همین دست پنجمه مدخل میشه که من بتونم قسم ششم بیارم قسم هفتم بیارم برای من یه بازخوانی کردن تو گنش ها میگم حالا الان بحث کنیم ببینیم آیا این بحث خانواده که ما میگیم یه کنش جدید از دلش در میاد در نمیاد ممکن از در نیاد ممکن به کنش برگرده ولی بدم اگه ذهن رو باز بذاریم که ببینیم این کنش ها صرفا نیاز به همچه هدف هست دهی ببینیم صرفا نیاز ارتباط باور ببینیم صرفا زبانی ببینیم میشود چیز دیگر هم بیم حالا میشود ببینیم در نیاد از توش در نمیاد این فقط در این حده بیشتر از این فعلا قابل نیستم. یه بار قبلا من یه بار ادعا کردم کنش خانوادگی شواهد آوردم تام جلسه دکترا بود اشکال خیلی جانانه این دوستان گرفتن گفتم نه با توجه به اشکالات فعلا نمیشه حرفو پیش بردش فعلا خواستم گفتم فقط یه تکمله برای اون بحث که در ساحت کنش اگر بخوایم تحلیل کنیم چه فرقهایی میکنه مبنای با مبنای غربی ها چه افقهایی میتونیم داشته باشیم برای بعد این دنیا حل اما بریم سراغ بحث خانواده چی بحث خانواده
چی شد؟ دلست فکر کنم خود رو فقط کسی آیا بسید که برو به درده پرسید
توی بحث خانواده حالا من جلسه قبلم شما نبودید من نمیدونم تا کجای بحث رو پیش رفتم
ولی حالا میتونی که به نظرم مهمه و مونده میگم یکی از منابعی هم که حالا گفتم برای امتحان دوباره اضافه کنم که حداقل چون بحث امروز هم مقداری از اون دارم استفاده میکنم یه مقاله ای دارم یادم باشه انشالله تو سامانه میذارمش در باره سیاست گذار خانواده به شما داده بودم اون رو عنوانش الگوی اسلامی خانواده و نقش آن در سیاست گذاری همچی چیزی عبارتش یه کلمه خانواده و سیاست گذاری میدونم توش داشت توی سایت هم هست توی سایت هم این کلمه خانواده سیاست گذاری بزنید اینو میارمش اینجا الان من در واقع اون دارم میگم من اون بحث فطرت جنسیت آخرین بندش اون مقاله که نوشتم در واقع دو تا از بند باشه اگه یه مقاله رو پیداش کنم یه بخشم ندید دو تا بندش یکی بنده ما قبل آخر حیاست تو بحثم که خیلی اون جلسه خیلی بحث شد سر حیا یه بند قبل از حیا یه بندم که بند آخره در واقع ناظر به خانواده است بند ما قبل حیا بحث این است که تفاوت‌های جنسیتی رو جلسه قبل یادم بحث کردیم تفاوت جنسیتی تفاوت قابل دفاعی است به واقعیت برمیگرده شما بودید اینو
بله
این یه بحث بود بند آخر که اونجا آوردم این است که آیا آرمان و وضعیت مطلوب خانواده عدالت است یا مودت و رحمت توی مقاله اینو آوردم که این در واقع مدخلی است برای بحث خانواده این مدخل رو حالا نمیدونم اون جلسه هم چقدر گفتم اینا دوباره از اگرم شما که نبودی اینا رو مجبورا دوباره گوش بدن ببینید بقیه یعنی مطالبی که آقا از یادداشت من برداشته یکیش اینه که تلقی تو فضاهای دستبندی غربی غالبا شما جریان‌های آرمان‌گرا در قبال واقع‌گرا است رئالیست در قبال ایدئالیسته حالا رئالیست و ایدئالیست فضای معرفت شناسی یا تو فضای اقدام سیاسی یا تو فضای اقدام اجتماعی یعنی مثلا جریان محافظه‌کار میشن واقع‌گرا جریان رادیکال میشن آرمان‌گرا در قبال این دوگانه نگاه اسلامی چیه اینو من میگفتم بعدن دیدم آقارم برداشت گفت اینو واقعا بلا زمانی من قبل از اون گفتم اونم این بود که میگفتم آرمانگرای واقع بین من تعبیرم این بودم موضع اسلام نه آرمانگراست نه واقع گرا بلکه آرمانگرای واقع بینه آرمانگرای واقع بین اینجور مثال میذارم میگفتم که آرمانگرا میشه خوارج واقع گرا میشه معاویه آرمانگرای واقع بین میشه امام علی علیه السلام که آرمان‌ها براش مهمه اصلا اصلش این اومده که آرمان یعنی گرایشش به سمت آرمان‌هاست اما آرمان‌ها رو در متن واقعیات تعقیب می‌کنه و چون در متن واقع تعقیب می‌کنه خیلی وقت جدا میاد از آرمانش جدا میاد که آرمان اصلی انجام بشه بهترین شرایط هم بحث هم می‌کردیم آقای افروغ هم یار کلاس داشتیم بچه‌ها آقای افروغ هم داشتن بعد من حرفو نقد کردم آقای افروغ گفت نه اینجور نیست خلاصه بحث شد این بود که این حرف بسیار مزخرف و غلط دکتر شریعتی که شایع شده تو ادبیات و دانشگاهی و همه اینو میگن حضرت علی علیه السلام هیچ چیز را فدای حقیقت نمیکرد مصلحت را فدای حقیقت نمیکرد باشه حقیقت را فدای مصلحت نمیکرد دیدید خیلی حرف رایجیه شدید دیگه هم نشدید
داخل
است این که انسان نباید حقیقت را فدای مصلحت کنه این مصلحت سنجی ها رو زید کنار حقیقت مهمه آیه افراقا این گفت گفتم این حرف اصلا قابل دفاع نیست اولین بارم خدا رحمت کنه جای مهدوی یعنی این تلنگ رو زد گفت کی گفته فدا نمی کرد اتفاقا از علی سلام مرتب حقیقت و فدای مصلحت می کرد و بعد دیدم نکته دقیقه. ببینید بالاترین حقیقت تو نگاه شیعه امامت خود از درگیر. خب این حقیقت رو حضرت فدا کرد یا نکرد
در قبال مصلحت اسلام؟ منظورم معلومه دیگه.
حالا این آرمانگر واقعی منظورم اینه، یعنی یعنی واقعا اقتضای عدالت چی بود؟ علی علیه حاکم بشه یا دیگری حاکم بشه؟ اما حضرت ما میگیم سکوت کرد. سکوت با چی توجیه میدیم؟ با مصلحت توضیح میدیم. حالا این دو تا مفهوم اگه داشته باشین، توی سه تا عرصه فرد، خانواده و جامعه داریم. توی سه تا عرصه من حرفم این است که از خود جامعه شروع کنم بعد برم سراغ خانواده و فرد. اگر ما این کلمه آرمانگرایی و واقع تو فضای غربی میشه واقع گرایی، ما میگیم واقع بینی. شما اصلا حالا اول غربی شو بگم بعد بگید آقا شما بخواید با مدل آرمانگرایانه قانون گذاری کنید، اصلا مدیریت اجتماعی کنید یا قوانین ادلش تر کنید، بخواید با مدل واقع گرایانه آرمانگرایی کنید، قانون گذاری کنید، یه چیز ادلش تر کنید، درست؟ یا حتی تحلیل اجتماعی بکنید. حالا ما هر نکته بحث من این است، اگر ما اومدیم افق آرمانگرای واقع بین شدیم، میتونیم با یه مقدار تسامح برخی از قوانین توی فضای جامعه رو تو افق آرمانگرایی تعیینش کنیم، برخی تو افق واقع بینی. یعنی چی؟ به همون کلمات استفاده کنم، آرمان به لحاظ اجتماعی ما میگیم عدالت، درسته؟ آرمان جامعه این است، یعنی جامعه مطلوب جامعه است که به عدالت برسه. واقع بینی اقتضاش چیه؟ همون کلمه مصلحت، معلومه دیگه. یعنی میگه اگر تو به عدالت نرسیدی از مصلحت پایین تر نیا. یعنی واقع گرا چی میگه؟ میگه اگه اول که عدالت آرمانش نیست، سره میگه همیشه خود قیز کن، بلغ مبلغ، همیشه زیر پا بذار. این واقع بین هم میپذیره چیز زیر پا بذاره، اما ضابطه داره زیر پا گذاشتنش. یعنی فرق معاویه و از در انسان دو زیر پا گذاشتن آرمان ها این است که معاویه هر جا دلش بخواد زیر پا میذاره آرمان رو، یعنی هر جا نفعش اقتضا کنه، حتی در انسان با ضوابط آرمان رو زیر پا میذاره. یعنی میگه که چرا این عقل عمل نکردن؟ به خاطر اینکه اگر بخواد عمل کنه بدتر میشد. معلوم محفظ دیگه
حتی معلوم اونتای اشکالی داره نه اشکال سهرتی رو نکرده یعنی آقا رو سلم رو که مسلحت هم فهمید رو میگرفت یا مسئله اینه که خصوص تحلیل برای اجتماعی
حال باید بری تو روش توی ممکنه اختلافش بیاد فعلا
نبیمیست این مسلحت باشه هم
مورد اختلافش بیاد دیگه. یعنی تو اینکه الف مصلحت است یا نیست اختلاف بکنیم، این فعلا ندا به قول شما سهولتیه، فعلا اصل چارچوب حلش بکنیم. چی ده خیلی قبلا شما گفتم که نکته مهمی که اینجوری بودیم گفت خیلی به نظر من کاربردیه این است که بحث ها رو همیشه با واضحات بریم، اون متشابهات رو بزنیم بعد بحث رو بکنیم. یعنی فعلا ما میدونیم قدر متیقنی داریم یه جایی هستش که مصلحتی هستش که عدالت میذاره کنار توی واضحات. حضرت علیه السلام یه جا گفتش که آقا من این کارو مثلا حضرت علیه السلام یه جای کوتاه اومد مثال
مصلحت
استفاده
کرد. چی؟ مصلحت هم منفعت
عامه دیگه. نه، منفعت عام نیست. مصلحت مثلا مصلحت اسلامه مثلا. مصلحت یعنی لزوما به نفع بر نمیگرده.
من خواهم میگم به واقعی گرایی بر میگرده یه بخشی به ارزش. این ادبیات مصلحت، ادبیات ارزشی.
بله اصلا ارزشی واقع بینی و واقع گرایی داشت فقط ارزشی هم داشت فقط آرمان ها و ارزش ها داریم میگیم یکی از آرمان ها براش مهمه یکی تو واسه ارزش گذاری آرمان ها مهمه منافع شخصیش مهمه واقع گرایی نه دیگه آدم محافظه کار هم یه چیزی براش مهمه چی مهمه منفعت خودش مهمه باقی موندنش مهمه ببین حضرت علی هم باقی موندنش تو حکومت براش مهمه برای همین است که از اون یه خود بیدار حضرت توی اواخر عمرشه گفتم غالبا توی فضاهای ماها از این فضای انقلابی ها غالبا وقتی میخوان حضرت تو حکومت چردن میرن سراغ نامه به مالگشتر در حال اون نامه افق آرمانگرایی حضرت میگه چی باید چجوری باشد یکی از افقهایی که واقعی بینی حضرت تو مقام عمل نشون میده این نامه است که توی روضه کافی اومده اواخر عمر حضرت حضرت میگه من به شما وعدهایی کردم نتونستم عمل کنم میشوره حالا چیده برخی وعده‌هاشو میگه برخی از کارهایی هم که باید میکردم نصیب نشد بکنم حالا خواستی چیزه مسائل الخفین اینو بزنید توی نرم افزار مسائل الخفین رو بزنید توی روزه کافی یه دور حدیث بردید چون کلام شد که بگه که مثلا خواستم بدعت ها رو بردارم خواستم چی کنم حتی اون چیز هم داره مثلا توی این اول حکومت بگه که اگه تو جایزه چیزا باشه میگیرم
فکر میکنم یکی از مسائلی که البته دیگه میگه نتونستم بگیرم از
بعد اینو دادم.
خب این افق واقع بینی حضرته. حضرت که میگه نتونستم این کار رو بکنم، خودش حضرت تعجب میکنه، میگه ازن تفرق عنی جندی. این عبارت هم بزنید چه حضرت میگه تفرق عنی جندی. تفرق عنی جندی یعنی حکومت هم مدارش میشد دیگه، لشکران هم پراگنده میشدن. پس حضرت دنبال بقای حکومتش بوده. من گفتم میگم حفظ نظام واجبه، این دقیقا تو این فضاست. یعنی حضرت یه جایی باید نظامش رو نگه داره، یه جایی باید حکومتش رو نگه داره، از یه چیزی کدا بیاد. این کدا اومدنش یعنی زیر پا گذاشتن عدالت. یعنی میگه اگه این نظام رو من بتونم نگه دارم، در مجموع عدالتی که خروجش هست خیلی بیشتر از این است که من برم کنار معاویه بیاد سر کار. حرف معلومه. برای همین است که جنسش جنس مصلحته.
شما میخواید بگید خروجی مصلحت گاهی بیشتر از تو ادامه عدالت بیشتر از خروجی عدالت میپریه. شما همین شما خواهید مصلحت رو ما عدالت رو بریم کنار هم بیدیم دو شاخه میکنیم اینجوری بزنیم مقابله نشکیه فضای ایمایی وقتا عدالت و مصلحت
همین. ببینید گاهی وقتا ما کلمه عدالت رو عام میگیریم که همه مسائلات رو با عدالت داره تعریف میشه. من گفتم با نگاه اولی که تو عدالت داریم بخوایم با یه مقدار تسامح بگیم شبیه حکم اولی و حکم ثانوی. یعنی تو فضای عدالت اول که دارم میگم فی نفسه داریم میگیم، فی نفسه این کار خوبه، فی نفسه باید این باشه. اما تو موقعیت ها تو شرایط مختلف اجتماعی گاهی وقتا نه با یعنی عدالت وضع کلش این فی موضعه. اما آیا علی علیه السلام از حکومت بره کنار عقب بشینه، این عدالت از این عدالت نیست. ببین شما من به همین کلمه افق از همون جریان سرکو دارم در بیارم. ما جریان کنار رفتن از علی علیه السلام من قبول کردن این کنار رفتن میدونست قبول نکنه به جنگه. خلاصی قبول کرده نقطه دیگه. این قبول کردن چون داری شردیم تو افق عدالت شرش این تو افق مصلحت. اینجا افق مصلحت در مقابل عدالتی که من دارم میگم. یعنی مصلحت کاملا نگاهش به باقی ماندن جریانه. یه مسئله میبینه به باقی ماندن جریان که اینو بر همه چیز مقدم میکنه. اون حرف امام حفظ نظام اوجر واجب بوده، من تو این فضا دارم میفهممش. یه باقی ماندن جریان خودش به یه معنا اصل عدالت یعنی همین. اما این الان توی مثالا فقط داره مقابل عدالت، عدالت داره تک تک اینها رو داره برای ما توضیح میده با این منظوره، وگرنه به اون معنی چادری یه مقدار عام‌تری هست. خب حالا گفتم خیلی سر اصطلاحانم بحث دارم، خب منظورم درست منتقل بشه. خب اگه این تکلیف رو بپذیریم، حالا حرف من این است که توی فضای قوانین خیلی مهمه ما بفهمیم این قانونه از باب عدالتی از باب مصلحت. یعنی اگر شما هر مسئله از باب مصلحت رو تو فضای عدالت ببری میتونی رو زیر سوال بری. همین مدل خوارش دیگه، خوارش کدوم اومد؟ چرا کدوم اومدی؟ چرا با معاویه پذیرفتید؟ من اینجا این گفتم که جنگ حضرت با خوارش خیلی معنای اجتماعی داره. به این معنا که خوارج به حضرت زور آوردن که باید حکمیت بپذیرید. حضرت گفت باشه. بعدش زور کردن که باید ابوالفضل بپذیرید. با حضرت گفت باشه. بعدش چی کردن؟ دن اشتباه کردن. وقتی اشتباه کردن رفتن سراغ حضرت توبه کن. حضرت هم یه توبه عمومی کرد استغفرالله. او یکی اومد گفت که گفت اینا منظورش اینه که تو از حکمیت توبه کردی. یعنی گفت حضرت توبه نکرد. توبه نکرد یعنی از چی توبه نکرد؟ فکر کردید اینو؟ حضرت از چی توبه نکرد؟ یه تحلیل سادهش این است که اینکه حکمیت در اسلام باشد رو من توبه نمی‌کنم چون در اسلام هست. یه تحلیل نه. یه تحلیل هم فقط در حد احتمال دارم میگم. این که من اجازه بدم مردم نظر بدن و اشتباه بکنم من این توبه نمی‌کنم. نمی‌تحلیل. نمی‌خوام بگم بزن اینا. یعنی شما هرشونی بود. بودن تو چرا وقتی که ما برگشتیم ما رو با ما نجنگیدید؟ حرف ما رو قبول کردید. ما غلط کردیم. پس ما گناهکاریم. ما توبه می‌کنیم. تو هم گناهکاری. و گناهکاری حضرت چی بود؟ هر بار پذیرفتی. این حضرت رو اینجا من گناهکار نیستم. علی یکی توبه نمی‌کنم. حالا این در یه تحلیل لباس خودم نمیخوام بگم تحلیل قاطعی باشه. من تا شد از سراغ این نقطه این بود اگر شما بخوای این اقدام حضرت رو تو این افق بفهمی داره اشتباه میفهمی مثلا صورت مثلا رو اینا خوارج دارن اینو میفهمن. میگن تو باید عدالت رو بلغ مبلغ پیاده کنی ولا ماها رو همه رو بگیری بکشی. حضرت میگه نه من عدالت رو بلغ مبلغ پیاده نمیکنم. درست منظور رسونه؟
برام خیلی مبهماست ادارت و اصول گوشه این فیلم
چی؟
من تصوری از ادارت ندارم. به نظرم اینه، یعنی وقتی شما نه منطقی از ادارت داشته باشید، تصوری از ادارت داشته باشید، نه تو بی ادارت
با واضحاتش بریم، منطقش رو فعلا بی خیال شید. ما یه جایی می‌دیریم یه جای
ادارت ادارت به هم تو این نقطه تو این مورد ادارت به هم که اینجوری
همین کاره. می‌دونم من گفتم اون معنی ادارت کاملا همراه با شما بودم، برای همین مثال رو بودم تو فضای تعریفه. من تو فضای تعریفه چقدر ما واضح نیست. من گفتم سر اسمش که درباره ندارم، همین دوتا افق هم جدا کنم. یه بار فضای فی نفسه مسائل، یه فضاش با لحاظ موقعیت های دیگر، که البته این کار خاص در این موقعیت های معنی میده، اما این کار خاص اگه در این، یعنی با 50 تا قرینه باید لحاظ کنیم. میدونی شبیه اون مقاله فقه و اخلاق هم. یعنی گویی با این مدار تسامح عدالت اون عرصه اخلاق است، قوانین اخلاقی مصدرت اون عرصه فقه است با این مدار تسامح، که یه حب اول ساله و خیلی واضحه. اگه بریم تو فضل فقه و اخلاق این حرف خیلی واضح تر میشه. یعنی خیلی وقتا احکام شریعت تو فضل قانونگذاری هم بگم، تو فضل قانونگذاری آیا قانونگذار باید فقط رعایت عدالت به این معنا رو بکنه یا باید رعایت مصلحت هم بکنه؟ ببینید تو حکم ثانه به خیلی واضحه که باید رعایت بکنه تو موقعیت ها. آیا میشود قانونگذاری مثل شاره که قانون ابدی میخواد بذاره افق رو بیاره تو افق مصلحت نذاره تو افق عدالت؟ من به نظرم میشه به همه معنای جمع مسائل و مفاصل. یعنی گاهی وقتا اینقدر مؤلف های دیگری تو جریان حضور دارن که به نحو سنت که بخوای یک قانون کلی بذاری نمیتونی اصل قاب اصل هدف رو تعمیم کنی. شاهدی که هم مقاله آوردم، شاهدش که برای تغییر بزنه ولی مسئله اجتماعی شاید خیلی نباشه، بل بله تیر میگه لولا ان اشق علی امتی مسواک واجب میکردن. مسواک واجب میکردن یعنی مسواک جزء فضاهایی است که وضع شهری موضعه باید باشد مسواک. عقل نیست؟
چرا؟ ها؟ الله عبد دوام آنید
چی؟
اگر هم رجوع بفهمید
آقا این امر استحبابی که بوده اینجا که واضح میگه امر استحبابی که داریم، بالفعل داریم، اونجا که حضرت داریم کاملا فضاش فضای وجوبه. یعنی وگرنه امر استحبابی مگه نداریم هم مسواک؟ تو نماز فضل نمازه، میگه قبل هر نمازی اما چیز میکردن استحباب فی کل سلاطین یه همچی دو ذهن من داره. یعنی اینکه الان ما میدونیم مستحب قبل هر نماز شما مسواک بزنیم، ولی اینجا حضرت داره میگه تبدیلش میکنن به یک امر وجوبی الزامی اینجور. یعنی واقعا اقتضای خود مسواک رو در نظر بگیرید این است. اما من دارم میسنجم مصلحت ها رو میسنجم، برایند میسنجم، میگم این امر نفسی رو نمیتونم عمومیش کنم، برای همین است یه پله میام پایین میشم مثلا مستحب. گاهی وقتا شما ممکن است حتی بکنید توی فضاهای دیگری، توی باز دوباره مثال های اینجوری یا چیزا، مثلا خب خیلی اشتباهی مثال بزنم، شاهد برای دادگاه، شاهد برای دادگاه قرار دادن، شاهد برای بیانه قرار دادن برای چیز، واقعا از جنس عدالت یا مصلحت به این معنی که من دارم میگم. یعنی آیا فی حد نفسه اقتضاش اینه یا نه ما باید کارمون پیش بره داریم این کار رو میکنیم؟ نظام اجتماع این اختلال نظام کاملا شبیه اختلال نظام تو فقه اختلال نظام پیش میاد اگه شما بیانه رو قبول نکنید، اما اگه تونستی افق جامعه رو ببری سطح دیگر اینو چیز بگید اختلال نظام نشه شما اینو میکنی. تو زمان مهدویت داریم دیگه، به زمان امام زمان علیه السلام دیگه بیانه نیست، احادیث داریم دیگه ما به بیانه و چیز عمل میکنیم. آره حضرت به حکم داوودی عمل میکنه. چرا؟ یعنی کدوم واقعا اقتضای عدالت فی نفسه است؟ اون است. اما چون اختلال نظام پیش میاد شما قانون میذارید تا که با شواهد عمل کنید. درست هم منظورم برسونم؟ حالا میخوام اگه همین که اما اینکه شما همین به شاهد عمل کنید رو فقط تو افق عدالت محض بفهمید. این نقدایی که تو فضای اجتماعی میکنن زیاده. میگن که آقا با این شاهده این کارو کردن اینجوری هم ماسمالی شد. و شروع کردن توی بحث مسائل زن و مرد زیاد مسائل حقوقیش که میرن سراغ این مسئله میبرن تو افق عدالت محضش. تو افق عدالت محضش حق با اوناست. توی چیزه توی مثلا ارث و دیه و اینا خیلی مثلا اینجوری دارن که من همیشه میگم بیا شما تو فقط افق اجتماعی به آیا اگر این حرفی رو شما میگید الان چرا این بچه رو به این دادن، هزانت این بچه رو چرا به این دادن، نمیدونم چرا اینجا این کار کردن، اینا اگر تبدیلش کنید به قاعده کلی جامعه اختلال دچار میشه یا نه،
تو این مورد خاص میتونه آدم بگه حق با این بود، اما فضای قانون داریم، ما فضای قانون نمیتونیم بخواد تو این مورد خاص حق با این بود، این قانون کلا برش داریم. حرف معلومه؟ خب حالا این بحث طولانی بریم تو گفتم آوانگر واقعی بود نظم ورداش. خب ما اگه بتونیم تو هر اگه موضع ما آوانگرای واقعی بینه، پس توی تحلیل و توصیه تو امور اجتماعی باید این دو تا لحاظ در نظر بگیریم، بعد با یه مقدار تسامح میتونیم بگیم این قانون ناظر به آرمانگرایی بود، این قانون ناظر به مصلحت. همین مثال بگم مثلا اگه دزدی نکنید ناظر به آرمانگراییه، اما اگه مسواک مثلا واجب نیست ناظر به واقع بینیه و اینجور. خب حالا نفر این است که تو افق فرد هم همین کاملا قابل تصویره، این ساده شو برم تو افق فرد ما فضای آرمانگرایی داریم، یک دسته تعالیم داریم ناظر از آرمانگرایی. آرمان ما توی فضای فرد چیه؟ ما مستدعی هم فعلا بینید رو دار کردن
سعادت
که نه، سعادت چون دار امان عامه که همه رو شامل میشه، ما موضع ما این ادارت یه موضع خاص در قبال دیگه که اینگه لیبرالیست مثلا موضع ما چیه؟ ما مثلا میگه قرب خدا، مثلا میگه عبودیت، های مایه ها دیگه
شریعت
داره
چی؟ شریعت،
اتزام به شریعت نه، اون اتزام شریعت تو درقش هم هست، یعنی وضعیت مطلوب برای فرد، یعنی وضعیت مطلوب برای جامعه، یعنی جامعه اگه چجور باشه آرمانیست، جامعه اگه عدالت درش محقق باشد آرمانیست، قوانین هم دنبال است که عدالت رو کامل محقق کنند، اما نمیتواند عدالت رو محقق کنند، حداقل مصلحت رو رعایت کنند. حالا اینجا میخوام بگم وضعیت فرد به لحاظ فردی آرمانش این است که این فرد به قرب خدا برسه، این فرد عبد تام بشه، این آرمان آخر. واقع بینی چه اقتضایی داره؟ یعنی بخوایم یک اصطلاح بذاریم تو فضای فهم شبیه این تعبیر، من مثلا بگم مراعات خود، یعنی اینکه یه جوری نره به سمت قرب خدا که کم بیاره به بره وسط کار کلا دیدیم بشه، مثلا به شما مخصوصا سیاست
هم
نکنیم منظور که به این دوباره شما اگر دوباره حالا وقتی که داریم تحلیل فرد میکنیم یا احکام براش قرار میدیم، اگر شما دوباره قاطی کنید، مثلا یه دسته از دستورات ناظر به اینه، دسته از دستورات ناظر به اینه، اگه دوباره داریم با هم قاطی کنیم توی فضا دچار اشتباه میشیم. حالا نکته من این است که توی خانواده هم این فضا هست، توی خانواده طبق تحلیل اون جلسه قبل داشتم آخر بحثم بود که مثلا ادارت و عدالت رنگ بودن، آرمان خانواده چیه؟ فضای آرمانی ضابطه آرمانگرایی وحدت و مودت و رحمت، یعنی یه خانواده مطلوب خانواده است که بین زوجین، بین والدین و فرزندان، بین افراد مختلف رابطه از جنس مودت و رحمت باشه. کفش چی؟ یعنی از چه حدی دیگه خانواده نباید پایین تر بیا؟
من حرفم
اینه که
عدالت نباید پایین تر بیاد، یعنی واقع بینیش به عدالت، یعنی عدالت نباید پایین تر
بیاد، از این حد نباید پایین تر بیاد. اون وقت به همین ترتیب که قوانینی که تو این فضا هست، تحلیلایی که تو این فضا هستش، بخش ناظر به وضع آرمانی، بخش ناظر به وضع واقع بینی، حرف من این است که توی فضای خانواده اون نکته مهمی که من در واقع بحث خانواده تعقیب می‌کردم اینه که به تعبیر همین متعلق به مقدمه نظام بغزن در اسلام، مهمترین مسئله رو اول جلسه قبل شما این در نبود چاره اینا گفتم برای شیطان اول نظام بغزن در اسلام یک صف یه پیشگفتار خیلی پیشگفتار مهمیه، یک صف و نیم اولش اصل کل بحث من به نظرم میشه که ایشون میگه که غربی‌ها میگن مهمترین مسئله زنان آزادی زن و تساوی حقوق با مرد است. صورت مسئله چیه؟ دغدغه چیه؟ دغدغه این است که ظلم به زن شده در طول تاریخ. یعنی شاید اینو میپذیره. در طول تاریخ به زنان ظلم شده است. ما میخوایم احیا کنیم جایگاه زنان رو. احیا کنیم حقوق زنان رو. در قبال این میگه غربی‌ها گفتن مهمترین مسئله ما آزادی زنه و تساوی حقوق او با مرد. اما به نظر ما مهمترین مسئله این است که آیا نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا واقعا متفاوت است. مسئله از نظر ما مسئله اساسی اینه که اون وقت دو تا استدلال میارن توی از قبل گفتم فقط شما نبودید خیلی سریع بگم، ایشون دو تا جمله میارن، میگه که علتی که ما چیزی که این سوال رو پررنگ میکنه که آیا مساوی یا مساوی نیست، دو جنسی بودن دو رکن اصلی یه خانواده و توالی نسلی بین والدین و فرزندانه. کل کتاب نظام بغزن فقط با بند اول شرح داده، بند دوم اصلا استفاده نکرده.
حالا من اگه بهتر استفاده میکنم مونتا دو جنسی بودن یعنی چی؟ میگه همه نظامات اجتماعی که در نظر میگیری موقعیت ها با شایستگی یا پارتی بازی قابل اکتسابه. حالا من دارم میگم شایستگی یا پارتی بازی، اما تو خانواده برخی موقعیت ها نمیتونی کسبش کنی، مال خودت، جایگزین بازی نیست. که مثالم که داری میزنی تو یاد داشتاش مثال بچه به دنیا آوردن و شیر دادنه، که از شیر دادنش امروز افتاده دست آقایون، فقط بچه به دنیا آوردنش میداره خانم. که بگه این این نمیتونه بگه ما تعریف میکنیم از فردا ما ازدواج میکنیم مرد بچه رو به دنیا بیاره منم این کار رو انجام میدم. معلومه دیگه منظور ایشون اینه کنید این واحده، حالا شما میگید اجتماعی، این جماعت، این کنار همه، ارکان اصلیش دو جنس مختلفه. نسبت بین پدر و فرزند دو یه نسبت تعریف شده، نمیتونه پدر فرزند باشه، یه اقتضاعات اولیه این نسبت داره، این باید تا یه مدت اینو بغل کنه، نمیدونم نگرش داره با اینها. اینا یه تفاوت، یه جایگاه نیمه طبیعی نیمه قراردادی برای افراد قرار میده، نه طبیعی محض مثل فضا حیوانات، نه قراردادی محض مثل سازمان‌های اجتماعی که خانواده رو کاملا متفاوت میکنه. خب اون وقت بعد ایشون تو اونجا شاهد دومش بود که با آدم ها سه شاخه میکردن حکمت عملی رو، نه دو شاخه که خانواده غیر از ده. حالا حرفا اینجا اینه که میگه نیا کنید اگر شما فضای خانواده رو تو این دوتا فضا بفهمید، یعنی بگیم آقا جون بعض خانواده بعض مطلوبش مودت رحمته نه عدالت، اقتضاعاتش بسیار متفاوت میشه. میگیم عدالت کف خانواده است. یعنی چی؟ یعنی یه خانواده آرمانی از نظر ما خانواده ای نیستش که با هم دعوا نکنند، حق هم دیگر را نخورند. خانواده آرمانی خانواده است که افراد صد هم عشق ببرزند. خب عشق ببرزیدنه اقتضای اولیش برداشتن حدوده. من تو حد خودم وای نیستم، به حد یعنی حد و مرز رو تقویت نکنم، بلکه عدالت اقتضای اصلیش اجرای حدوده، تثبیت حدوده. خب مدل این با مدل این متفاوت میشه، تمام وضعیتش متفاوت میشه. که گفتم اون مقاله که گفتم من اومدم اینو شرح دادم تو مقاله، بعد گفتم حالا اگه شما اومده قوانین خانواده رو توی فضای قوانین ذیل قوانین اجتماعی دیدی که با ضابطه عدالت سنجیده میشه، همش مشکل میخورید. همان گونه که اگه شما قوانین اجتماعی رو همه رو بخواید با مصلحت تعبیر کنید یا مشکل میخورید. معلوم شد منظورم؟ خب که وقت مثلا از این پک چیه فضا سمره اصلی این پک من این است که خانواده شناسی با جامعه شناسی متفاوته، همون گونه که جامعه شناسی با فرد شناسی با روان شناسی متفاوت بود. یعنی ما خواهد خانواده یه حیثیت دیگه، یه اختزاعات دیگری در درن خودش هست که بررسی این متفاوته. بعدش اون وقت به تبع این آیه متحری استفاده که بکنید که ما که داریم ظلم بزن، ظلم به عنوان پدیده اجتماعی داریم میگیم، ظلم بزن نه پدیده صرفا در خانواده، بلکه مثالهاش همیشه در خانواده است. بعد ما میخوایم مسئله اجتماعی حل کنیم، نکته که از ثمرات مهمش است این است که اساسا شما نمیتونید تو فضای اجتماعی پردازش درست داشته باشید مگر اینکه اینجا رو حل کنید. این نکته رو اضافه بکنم که معلوم بشه جمله. ببینید تو نگاه دینی فعلا ما نمیتونیم نگاه دینی حرف بزنیم، فرد یه جور تقدمی بر جامعه داره، تقدم حقوقی به معنی که الان میخوام بگم. یعنی اینکه ما تو فضای ارزش گذاری، تو فضای نظام ارزشی، ما حق نداریم برای خودمون هیچ جا به خاطر یه وظیفه اجتماعی بریم جهنم. از اون معلومه. یعنی اگه ما بخوایم قوانین اجتماعی عدالت رو طراحی کنیم، حتی مصلحت رو هر دو طرف کنیم، هیچ کدومش نباید به قرب من لطمه بزنه. میتونه در حد مراعات بیاد پایینا، اما نمیتونه به این کلیت لطمه بزنه. برای این اگر من بگم اینجا وظیفه اجتماعی من به خاطر بهش رفتن دیگران میرم جهنم، این پیشابش می‌دونیم این قانونی که اینجور کاری کرده قانون باطلی است.
از اون روایت فردی که می‌رفت دوستی
کرد و بعد نه خیلی واضحه، تو معارف دین خیلی واضحه. خب حالا حرف من این است، برای همین است که تمام احکام اجتماعی ما حیث فردی اینجوری توش لحاظ شده. یعنی شما نمیتونی هیچ حکم اجتماعی پیدا کنی که لزمه بزنه به این که حتی اقل داد سلبی. یعنی اگر آسیب این اول گویی اول باید اینا رو این منظومه رو در دستمون داشته باشیم، بعد شروع کنیم احکام اجتماعی رو یکی یکی بحث کنیم ترش بریم جلو.
اون نظر یه حکم عام نوستاد
عام خب حال نه
فرد رو نداره، این یه حکم عام همه جا هست.
خب بعد همه جا هست، خب یه ثمرش بگیرم. خب این حیث فردی من
حب به حیث سعادت فردی اینا رو باید لحاظ بشه تو تک تک مسائل اجتماعی. یعنی شما ممکنه به خاطر مصلحت جامعه مصلحت فرد رو نادید بگیری توی اقدام، اما اگر نادید گرفتی حتی موعظه باید بهش داده بشه توی نگاه ارزشی. مثلا برای اگه شما تطرف دارید اونا شهید محسوب میشن. این نیستش که شما تطرف داری اینا رو دادن به درک رفتن همه چی از بین رفت. درست منظور برسونن؟ حالا خانم به همین لحاظ توی فضای خانواده هم معلومه است که از جامعه تلاش می‌کنه. یعنی شما هر حکم اجتماعی دارید اون نقطه‌ای که آیه اون تاریخ خیلی تقلب می‌کنه توی تلاش رو که در ما می‌خوره. این که وقتی وارد دعوا میشیم آب قضاوت زن، سیاست زن، حضور زن در اجتماع، حضور این مطالب مختلفی هم بر زن هست. نمی‌تونی همون مرد هم همینطوره، یعنی مرد چه من بذار چند پیش
کسی برام میگفت براش توضیح دادم که
گفتم ببینید نه فقط هم یه فرد گفتن هم از زن و مرد دارم میگم، خانواده هم از زن و مرد. تو زن چون خیلی جنجال برانگیزه این حرف مهمه، مرد هم نمیتونه این وظیفه خانوادگیش رو به معنی اون وظیفه فدا کنه این توی طراحی اینجا. برای همین شما نمیتونه یه مدل طراحی بکنید که مرد ها تو خانوادش نابود بشن، بگه اید نداره اینا نابود شدن به لحاظ وظیفه شون. منطقه
آن نقطه که پاسخون بندی خواهم دادن این بود
که چون که غالباً وظیفه خانوادگی مرد عمدهش توی حضور در اجتماع داره تعمیم میشه، یعنی مهمترین وظیفه خانوادگی مرد تأمین معاشه و این تأمین معاش حضور اجتماعی طلب میکنه، مثلا تأمین امنیت خانواده است که این باید بر امنیت جامعه رو در راستای همه، برای اینکه میره امنیت کشور رو میکنه داره امنیت خانواده رو حفظ میکنه، این در طول همه این به چشم نمیاد تعارضه. ولی چون خیلی وقتا وظیفه خانوادگی زن با اقدام اجتماعی ناسازگاری داره، نقطه مقابل هم دیگه قرار میگیره، این به چشم میاد. مثالی که همون گفتم الان تو برای اون بنده خود نوشتم، ولی الان مثالش دارم خیلی مثال منقح‌تر شد با این مثال. ببینید جهاد بر زنان واجب نیست، برای همین است که امنیت وظیفه اصلی توی خانواده تأمین امنیت داره مرده. ها؟ نه این دیگه اش میخوام بگم، برای همین زن شاکی میشه
میره سراغ پیامبر داستانه،
زن شاکی میشه میگه ما چرا ما ثواب محرومیم؟ حضرت نمیاد میگه خب شما برید جهاد گاهی وقتا شما برید جهاد. حضرت آیا در نهایت گاهی وقتا اینا باید برن جهاد، یه جهاد دفاعی بشه اینا باید برن جهاد؟ ولی حضرت بخواد بگه اون افقه یه اختزاعاتی داره، من اینجوری در جهاد تأمین امنیت برده مرد تو خانواده، پس این جامعه داره گسترش میداره میکنه، اما برای توی زن نیست، تو یکی وظیفت درست انجام بده. اون وظیفت آخه یک اشکالی که بگم اشکالی که توی برمن شده بود که گفتش که چرا مردها میتونن خانوادهشون رو رها کنن، بچه رو ول کنن بره جبهه و حتی کشته بشه، اما زن هی بهش میدید باید خانواده نگه دارید. گفتم این که حالا کشته بشه امر ثانویه، اما این که باید رها کنه بره جبهه، چون این در طول وظیفه شد یعنی تأمین امنیت خانواده وظیفه مرده، چون این در طول اونه این وظیفه اشتباه بر دوش مرد قرار داده شده، اما تأمین امنیت خانواده وظیفه اول زن نیست، وظیفه مرده. بعد ببین اگر تعارض رخ داد اگر این نبود حالا باید زن دفاع کنه.
میشه نیزان دقیقا یه بلند هم به استاد درس نیستش که یعنی شما به وزیر اینکه وزیر اول من حفظ کیان خانواده است و تأمین معاش است و چه هست؟ خب بله
قو انفسکم و اهلیکم نارن وقود و هنناس، از شواهد من اینها.
بله
انفسکم و اهلیکم وقود و هنناس، یعنی شما من گفتم سه تا آیه داریم، سه تا آیه رو باید کاملا تو این فضا دید. آیه که هیچ شرط بر نمی داره این است که
چون اونجا پیغمبر
نوع سه تا آیه رو بگم از منطق این دارم میگم، میگم که لا یه بار ما میگیم از این طرف شروع کنیم آقا کنتم خیره و مدن اخرى نا تعمل ورز تنها نمیم کرد، بخواهم یه زابون که به فرد مقدمه در قبال این آیه، این آیه است لا یزور رو کن منزل لا یزفت دایتون علیکم انفسکم، این چیزی با انوان نهیم که جمع میشه علیکم انفسکم لا یزور رو کن منزل لا یزفت دایتون، چیزی جمع میشه با که امرو برد نهیم کن کار بکنیم. همون نقطه این است که شما اگر رفتی اول مرد تو فضای اجتماعی حق نداری از این تخطی کنید. من میگم به همین وزان چیزی که بین این دو دایره قرار میگیره این آیه است، یا علیکم انفسک چی؟ قو انفسکم و علیکم نارن در قدوه الناس و قدوه الناس. آقا من اول خانواده بکنم یا جامعه؟ تقدم جدی دارد خانواده بر جامعه. بله حالا فهم
ازم اینه که این مقدارش که مستد جد میشه این حرف نداره، منطقه هم چیزی که که شما یه سر دعوا کنید که با این بحث تساوی و زن از صفحه نیست مسئول اینها اینه که خیلی از این نقش هایی که اصطلاحا به قول جامعه شناسی پذیرفتن نقش های برساخته
من این نقش قبول دارم نه برای همین نقطه خوب گفتید من نمیخوام بگم هر چی که دوره سنت بوده خوبه گفتم آقا متعین قبول داره گفتم که اول ما الگوی کلان رو بفهمیم وقتی الگوی کلان رو فهمیدیم ثمرش تو این بحث چه ثمره خواهد داشت ثمرش این است که میگه شما وقتی که خانواده رو کاملا مثل شرکت اجتماعی میبینید تو شرکت چه ایشون تعبیر قشنگی مدعی داره میگه نهضت احیای حقوق زن ادامه نهضت مقابله با برده‌داری و نهضت احیای حقوق کارگر رو داشت هم فضای برده‌داری هم فضای کارگر فضای جامعه به معنی سازمان‌های اجتماعیه نسبت‌ها فضای اصلی عدالته تو دغدغه عدالت مسئله اصلی این است که شما باید جلوی منفعت طلبی افراد رو بگیرید افراد به حد خودشون راضی بشن هم تو بحث کارگر هم در قبال کارفرما هم برده در قبال چیز مسئله اصلی یک آزادی کارگر در مقابل کارفرما یا برده در مقابل ارباب بود دوم تساوی حقوق این با اون اما وقتی که وارد فضای خانواده میشیم و مسئله اولیه ظلم از جانب همسر یا پدره نه از جانب کارفرما یعنی اگر رفتید فضای کارفرما همه بحثا داره بیاده میشه ولی وقتی شما دارید رابطه مرد و زن رو رابطه کارگر کارفرما میبینید وقتی اینجوری دیدید مدل حلتون متفاوت میشه توی فهم مسئله بودن موثر اینه یعنی ما مثالی که پای متحریم دارن خیلی قشنگ فکرم که از قبل هم چهار رفتی گفتم بریم خانوما که میگه که ظلم به زن چیز کتک زدن زن الان که مثال بارز ظلم به زن مطرح میکنن آقای بوتری میگه کتک زدن به مرد توسط زن تو جامعه ما قابل تحمل تر است از کتک زدن به مرد به زن چرا؟ میگه به خاطر اینکه هنوز کتک زدن زن به مرد تو افق خانواده داره فهم میشه باید که داداش کاره بدیه نمیخوای کسی که یعنی من دارم تو فضای بنتی میگم کسی نمیگه کتک زدن زنان شوهر است کتک زدن کار خوبیه دوتاش چون کتک زدن زن به مرد هنوز تو افق خانواده داره فهم میشه بار معنایش فهم میکنه با کتک زدن مرد به زن و چون کتک زدن مرد به زن شما میخواید تو فضای اجتماعی بفهمی راه علاجت اشتباه میشه و نکته که شهیدنی میزنه میگه چیه میگه که ببینید اگر یه زنی کتک میزنه حالا من به تعبیر من میگیم چه زن ظالمی است یا چه زن معنگان بیشعوریه چه زن بیمعرفتیه حرفا معلومه یعنی مفهومی که تو ذهن بریم سراغ پدر مادر و فرزندان والدین اگه فرزندشو تنبیه میکنه یه جایی که حق داره یه جایی که حق نداره اونجا که داره خشونت میبرزه عرف میگه که هم خشونت برزیدن خشونت توی ظلم خشونته همش خشونت مشترکه عرف میگه که چه پدر ظالمی از امروز کم کم دارن میگن اول بخصم بره مادر کم تایی میگن یا میگه چقدر آدم نفهمیه یعنی کلمه محور رو نفهمی یعنی این اگر رابطه مودت و رحمته تو وضعی مودت و رحمت جهالت است که داره ظلم رو ایجاد میکنه نه منفعت طلبی بعد اگه شما فهمیدید جهالت عامل اصلی ظلم دیگه با داره ظلم ها اما ریشه این ظلم در منفعت طلبی نیست در جهالته مدر اصلاح اجتماعی دعوت میشه خب حالا ثمره چی میشه؟ اما ثمره نهضت احیای حقوقی شما این نمیشه که زنها رو در مقابل مردها قدرت بدید در مقابل همون گونه که کارگر رو در مقابل کارفرما قدرت بدید
قدرت نمیدید ما عدالت میفهمیم
پس
با
کلوشی یعنی
خب
میگیم زن تو جایگاه
خودش من تو جایگاه
اگه عدالت به جایگاه به این معنا کلمه فعلا وضعیت موضع بیرسی میگه توی عدالت یا تو مبادا رحمته یعنی یه جوری کنیم نه ببینید این دیگه رو بگم یه جوری کنیم که یه جوری کنیم که زنها حقوقشون از شوهر طلب کنند یا یه جوری کنیم که فضای مودت و رحمت عاقلانه و با معرفت حاصل بشه دیدید ثمرش چی میشه یه بار من مثال دیگه بزنم اول این مثالش میگم تا مثالا معنی دار بشه قبل از یه مثال اینا رو بزنم من این جدول رو کاملش بکنم یه چیزی موندش که اون گفتم تو مقالم هست گفتم شما احکامش دین رو قوانین دین رو تو این دو فضای مودت و رحمت و عدالت اگر اینجا حرف اصلی این بود دیگه اگه احکامی که اقتضای دومی عدالت شما آرمانگرایانه بفهمید خرابش کردی حکمو اینا هم عدالتی بفهمی خرابش کردی حکمو و با یه تسامح میتونی بگی یه دسته از احکام ناظر به خانواده ناظر به آرمانگرایی بوده، یعنی حصول مودت و رحمت، یه دستش ناظر به عدالت بوده، که این تیپی ها نه صفر و یکی، ولی یعنی این توش میچربه. مثالی که من آوردم تو مقاله این است که قانون مهریه، قانون نفقه، قانون حکومت مرد در خانواده، قانون یه تعدادی از این قوانین، اینا جنسشون قانونی است که تو فضای مودت و رحمت رو داره تقویت میکنه. اما قانونی مثل طلاق، قوانین طلاق تو اسلام، تعدد زوجات، ازدواج موقت و یه دسته از قوانین، قوانینی است تو فضای واقع بینی، یعنی تو فضایی که اگر اون وضع مطلوب حاصل نشه چیکار بکنیم که ظلم حاصل نشه.
خب
نه، نفقه اولیه. چه نفقه اولیه؟ این تعهدی متحری دارم میگم، یعنی طبق تعهدشون نفقه چیه؟ شما توی فضای هر شرکتی اگر رفتید به عدالت، هر شرکتی دو نفر بخوام با هم دیگه باشن، چون میگه خوابگاه میگیرید دو نفر با هم دیگه باشن، نصف نصف، این اقتضای اولیه است. اما خانواده شرکت اونجوری نیست، خانواده پیوند روحیه، پیوند روحی است که رو تفاوت‌های روانشناختی این دو تا داره چیز می‌کنه، تفاوت‌ها اینها تفاوت‌های واقعیه.
یه نظر استاد این فضا خانواده مثلا باید جدا باشه، خیلی کوچیک باشه. الان مثلا این فضا تو ادبیات شما تو ببینید در ازای اینکه دارید به زن نفقه میدید، ملیه میدید، خانه میدید، کارا رو انجام میدید، در تعهد جنسی
همین دارم من دقیقاً همین رو می‌خوام نقد کنم. من میخوام بگم وقتی ذهنیتی این ذهنیت شد، هم نفقه رو نابود میکنه، همه چی نابود میکنه، شبهات رو الهام شاءالله زیاد میکنه. اتفاقا چه با یکی اصلا بود داشتم همین میگفتم، دارم به نظرم واقعا این فضای تعیین فضای غلطیه که میگیم که آقا تمتع به ازای نفقه.
اما اصلا به قانون اسلام
نه، آیا قانون اسلام اینه یا نه؟ دارم دقیقا سر
همین
میدونم. ببینید حالا میسوزش الگوشو من بگم، این الگو معلوم بشه. ببینید از مهریه شروع کنیم که ساده تره، که من گفتم آقای بهترین مثال مهریه از مواردی است که نشون میده که ماها توان داریم مسئله 100% اسلامی رو 100% غربی بکنیم، چون مهریه تو غربی ها نیست، مهریه از قوانین که مال اسلامه. بعد ما این مسئله که اقتضای اولیش آیش همه چیزش تو این فضا بوده، برده کاملا تو این فضا که خانواده. من نگاه غربی نمیدونم که خانواده واحد اجتماعیه، خانواده هویت مستقل نداره، با این استدلالی که گفتم این کاملا نگاه غربی رو میگیرم که اگه اینجور شد عدالت به این معنایی که دارم میگم، عدالت که در مقابل اونه، این عدالت محور همه تصمیم گیری ها میشه. ببینید مهریه چیه؟ آقای متعجب میگه میگه آقا جون تو هم خواهد شبهات جواب ده، میگه نیا که شما که اشکال میگیرید توی روابط آزاد چیز هم عملا شروع رابطه هدیه دادن پسر به دختر. مهریه چیه؟ و آت و نسا از صدقات نه نهله، صدقه علامت صدق، نهله هدیه است. یعنی اگر میخواید با هم ازدواج کنید، اگه شما با پیوند برقرار کنید، شما مساوی نیستید تو مواجهتون، اول مرد یه هدیه بده به زن،
گلش بزنید دست بیارید،
خب هم گلش بزنه یا نه، واقعا علامت صدقه، یعنی یه پیوند قرار برقرار بشه، قانون گذاشته که پیوند برقرار بشه، برخلاف قوانین فضای عدالت که قوانین بین است که حد و مرزها نگه داشته بشه، یعنی خود قانون اقتضا شده است که پیوند بشه. ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم مهریه رو تبدیل کردیم به ضمانت اجرای عقد، و وقتی اینجوری کردیم یعنی چی؟ یعنی مهریه رو دیدیم به عنوان عنصری که تو دعوا تو عدالت به درد می‌خوره، تو مقام دعوا به درد می‌خوره. ثمرش چی شده؟ مهریه به جایی که عامل گسترش محبت خانوادگی بشه، عامل گسترش اختلاف شده. منظورم من معلومه؟
آخه با هم مثلا کسی دختر که 8 تا سکه میکنه مهریه‌اش چه اتفاقی داره میفته؟ مثلا محبت
میکنه یا نمیدونم، همون اتفاق همین دارم میگم. زمانی که زمان فضای معامله و شرکت واقعا داره فرقیچیز میخوره، حماقت میکنه. اما زمانی که فضا شرکت نیست، فضای دوستیه، علامت دوست داشتنه، علامت دوستانی که مثلا من بعد خلاف فضای ما که مهریه الان هم نباید بده، یعنی اول ازدواج هدیه بده، اصل تو مهریه این بوده، الان به عکس شده که مهریه بده، یعنی کن تو نگاه حقوقیه فقط زمان دعوا مثلا داره مطرح
میشه،
یعنی مهریه رو بده یعنی چی؟ یعنی اول ازدواج برای همین مهریه عقلاییه. اما واقعا چیه؟ برای همین کلاس گفتم، گفتم خیلی جالب ها، حالا گفت ده خواهم هستی ها، این داده زفتم بشه چون کلاس هم گفتم
گفتم که روابط نامشروعی که الان برقرار میکنن این دختر هرزه، قیمتشون از پایین 5 سکن هم پایین تره، خیلی پایین تره. یعنی شما نیا کن دیگه تو عرف همین چیز، شما بخوای خیلی بهره رو ببری پایین، دیگه خیلی بردی پایین کردیش 5 سکن، با دیگه ناچیزترین بهره رو بگی دیگه تو عرف. در حالی که روابط نامشروع چیه؟ خیلی خیلی کمتر. مثلا که الان سکه رفته بالا، اون موقع که سکه اینقدر بالا نرفته بود خیلی کمتر، یعنی یه ربع سکه هم نمیشد.
از
خب من چی بخوام بگم؟ بخوام بگم یعنی واقعا همین الان 5 سکه دادن برای یک جوون تو حالت عادی، واقعا حالا الان که گرون شده نمیخوام بگم، شما سال قبل که الان قیمت به سال قبل بعد بگید 5 تا سکه هم 5 تا نیست چرا تو سال قبل الان 5 اوکی هایی؟
نه
اوکی خب بیدیم الانش نه میگه سال قبل، سال قبل چند بود؟ سال قبل سال قبل زمستونو چه نمیگم؟ سال قبل میگه یا هنج بود؟ الان چند شده؟ نو شده ها؟ هشت نو شده حالا پنج سال قبل قبل از دوی روانی من خب میخوام بگم ببینید، نه نکته میه همون موقع کسی داره این 5 تا سکه میده هدیه، واقعا هدیه خوبی داره میده، یعنی علامت صدقه و واقعا پیوند داره. یعنی میخوام اون فلسفه مهریه چی بود؟ تقویت پیونده. ما مسئله بردیم تو چیز شو تمام قوانش نیا کنید، مدل طلاق، طلاق اصل طلاق چیه؟ فضای واقع بینیه. یعنی یه بار آقای متعدد در قول اهل مسیحی ها دو تحلیل دارن که چرا طلاق نباید باشه. یه تحلیلشون تحلیل قدماشونه که میگفتن ازدواج بده، ممنوعه، اگه کسی مرتکب شد دیگه باید بمونو بسازه، تنبیهش این است که طلاق نداری. این تو فضای قدیمیش این است. تو فضای متأخرین، مثلا دو سه قرن اخیر آدم متأخرین مثلا همچند تو فضای متأخرین معرفی کرد، گفتن ازدواج خیلی پیوند الهی و مقدسیه، چون پیوند مقدس نباید گسسته بشه چیزه که این کاملا معلومه که کاملا خلاف مبنای اولشونه. ولی میخوام این فضا تو فضاهای ما هم هست، یعنی ما که به ازدواج مقدسه دیگه، اگه مقدسه چرا طلاق رو اسلام اجازه داده؟ این سوال زیاد نفسه. ببینید آیه بوتر خیلی قشنگ میگه، دارم میگه نیا کن پیوند مقدس نداریم توش معامله ای. یعنی شما شرکت رو میده، شرکت مقدسه، هیچ شرکت مقدس نداری، بعد به هم زدن شرکت هم هیچ اشکالی نداره، شما هر وقت دلت خواست کاملا عقلاییه. پیوند برقرار کردن شاهد میخواد یه شرکت به هم دادن، یعنی همین اون شرکت رو بندازن شاهد میگیرن، یا وقتی میخوان فسخ کنن شرکت رو منحل کنن میتون تأسیسش شاهد بگیرن. جنگ اول به سر آخر، این همش قواعد اجتماعی.
حسن تحلیل
استاد ها، نه حسن تحلیل میخواد چه؟ حسن تحلیل یعنی به تحلیل خوشگل آوردن. نه فضیلت اجتماعیه، سازمان های اجتماعی اول تأسیس سازمان باید محکم بگیری.
اگه شما عقد نیست
نه حق بگی اولا شو فضای نه فضای فقهی متأخر رو فعلا کار نشته باش. من موقع اول میرسه خود قرآن، حتی قرآن ادبیاتش این نیست، یه فضای مستقل شده که کاملا الان داره تو فضای عدالت داره میبیندش. ما اول خود مسئله حلش کنیم بعد بریم شورا مستند. تو فضاهایی که یعنی اتفاق آیه قرآن کلی من شواهد آوردم سرش، این فقه مستقل نه فقه مثلا متأخر ما که معنی خاصی پیدا کرده، من فقه ما خیلی سبقه حقوق پیدا کرده، فقه متقدم اینجوری نیست، ولی که سبقه حقوق داره اصلا فقه که این ملاحظه حالا میگم ایش کنم طرف میگم فعلا اینجا شاهد نگیرید، از خود فضاش بگید. ببینید عقدیست که توی بلاز فقهی عقد ازدواج شاهد نمیخواهد، در حالی که آیه هر جا که میخواهد معامله کنی آیه میگه شاهد بیارید، یعنی این عقد رو تو خود شریعت مطابق داشت، فسخهای عادی شاهد نمیخواهد، اما این فرق یعنی طلاق دادن به هم زدن این شرکته بقای مطهری میگه خدا وقتی این گفته اولا گفته که چرا طلاق باشد، چرایش این آورده تو فضای واقع بینی به خاطر اینکه ممکن است مودت رحمت حاصل نشود. اگر مودت رحمت حاصل نشد، اگر خانواده شکل نگیره، ما نمیگیم چون خانواده مقدس بود به هر قیمتی بمانید، سبب این تماشا کنم به هر قیمتی بمانید قبول نداره. اما حالا که میخوام جداش کنیم، جدا کردن یه بار این است که خانوادهش مقدس نیست پس راحت میشه باید جدا کرد، یه بار این است که نه، حالا ما اول پذیرفتیم تو فضای واقعی بینی که میشه باید جدا کرد، اما جدا کردن رو متفاوت میبینیم با مدل شرکت ها. تو فضای شرکت ها جدا کردن کاملا علسویه، دست طرفین هیچ خوبی هم نداره. تو فضای اسلام اولا یه حلال محفوظ، بعدم از اون طرف نگاه میکنه به لحاظ روانشناختی زن و مرد، زن تصمیم گیریش خیلی سریعه، مرد تصمیم گیریش دیرتره. مرد روحیش ابتداییه، زن روحیش انعکاسیه. مرد اگه روحیش، اگه علاقش از دست داد و تصمیم گیریش هم دیر انجام میشه، این میتونه راحت طلاق بده. اما زن که بخواد طلاق بده باید بره دور بخوره، یعنی باید بره دادگاه معطل بشه. خود من هم که میخواد طلاق بده باید شاهد بگیره. شاهد معناش چیه؟ حکم باید باشه. یعنی چیزی از به تو آیه که خیلی واضحه، حکم باید بگیره. یعنی حالا همونجا که مرد میتونه طلاق بده، نه نمیتونه طلاق بده، حکم باید بیاد، حکم من اهلی و حکم من اهلها. بعدش به قول آیه مترجم دو تا سنگ انداخته، یکی حکم میاد، دوم این که شاهد میاد. شاهدم تو فضای فقهی شاهد عادله. عادل به معنی دقیق کلمهش کسی که اسلام بلد باشه، کسی که اسلام بدونه میدونه که اسلام از طلاق بدش میاد. برای خود این شاهد هم دوباره یه سنگه، اگه بخواد اقتضاد اصلی شاهد بشه. برای همین این سنگ انداخته، بعد تو خود طلاق رجوع قرار داده، میگه حالا طلاقش دادی 4 ماه بعد پلوت رو بمونه، در حالی که پلوت بمونه نامحرمه میتونی با هم ارتباط جنسی بگیری، به لحظه ای که میخواد تصمیم بگیری حلال میشه. یعنی چی؟ یعنی دوباره فضا رو قرار داده که اگر میشه و دوباره مرده برگرده. یعنی حال به نظر زنه این تصمیم گیریش چه در مادی همسایه داشتیم اینا طلاق گرفتن، خیلی من دقیقاً دیدم زنه یک سال و نیم دوید که مرده طلاقش بده، مرده زیر بار نمیاد. آخر مشکل از زنه بود میگم که مفهمید، آخر مرده بعد یک سال و نیم طلاق داد دیگه. طلاق که داد زنه 6 ماه 7 ماه بعدش اومده بود سراغ ما که چون واسطشی دوباره ما ازدواج کنیم. مرده رفتیم سراغش اصلا دیگه نمیشه، گفتن این جوری که با تحریف دوداش چیز کردن. دیر تصمیم میگیره، ولی تصمیم میگیره از نظرش به راحتی بر نمیگرده. زن زود تصمیم میگیره، چون زود تصمیم میگیره حق به این نمیدیم، حق طلاق رو میندازیمش توی جای دیگه ای که این معطل نشه بلکه برگرده.
به بنده خداییست شما بشنسید
آیا شراخ خودش باید گفته دیگه. دختر و پسر مشکل داشتن با هم، کار داشت به طلاق، داشت به طلاق میکشی که کشیده بود. و یعنی من با پدر دختر که صحبت کردم، داشت میرفت وکالت از دختر چیز بگیره برای طلاق بره دادگاه انجام بده کارش. اون یک کمی قبل از کرونا بود، کرونا اومد دادگاه تعدیل شد. چند روز پیش پدر دختر دیدم باهاش صحبت کردم، چی شد؟ برام سوال شد، گفت اینجا فهمیدم که این گفت میخوان مراسم بگیرن، مراسم بگیرن. گفتم چی شد پس؟ گفت خوب شدن. گفتم چرا؟ گفت چی؟ برگشتن خونهشون، کرونا تعطیل شد دادگاه، 4 و 3 و 4 و دادگاه تعطیل بود، اینا برگشتن خونهشون خوب شدن. ما این که بخوام میگم، یعنی من این پدر دختر بود که دنبال اجازه طلاق بود که فضای دختر بود. من تا این اول شروع کردن توضیح دادن تو ذهنم رفتش که این چیزها زود تصمیم گرفتن دختره که پدر عاقلانه داره رفتار نمیکنه، احساس داره رفتار میکنه. ذهنم نگفتم بهش، تو ذهن خودم گذاشت. ولی آره یه 3-4 ماه این بل اجبار موندن تو اون فضا هیچ مثلا هر شد الان میخوام من مرزم بگیرن، میخوام این زود تصمیم گرفتن تو این فضا. حالا نکته اینه، حالا شما اگه همین رو تبدیل میکنی همه این احکام میاد تو این فضا قرار میدی، مهریه رو میکنی ضمانت اجرای طلاق، نفقه رو میکنی دوباره تو فضای نفقه این فضای مثلا حقوق رو بگم که آیا حقوق که احیای جایگاه زن تشویق به احیای حق باید باشه، احقاق حق باید باشه، یا تشویق به آگاهی‌ها رو بالاتر بردن که فضای مودت و رحمت معقول بشه باید باشه. نفقه دیدید که فضای چیز خیلی تیم کنند که زن هیچ حق وظیفه‌ای نداره. دید این فضای مدرن زن وظیفه نداره، خونه هیچ کاری نکنه، فلج الاخر. من یاری که اینو که بحث کرد گفتم که خب اگه اینجور میگی نفقه ای که مرد باید بده چقدره؟ 1/10 نفقه ای که الان دارم میدن نیست، عرف خانواده ها خیلی پایین تر اون نفقه هست
تقریبا
الان باشی 3 خیلی اصلا اونی که عملا بالفعل داره حاصل میشه خیلی پایین تره. این در واقع معنیش این قانونگذار مجبور آخرش خطکش بذاره یه جا ببره مسئله رو. اصل نفقه رو برای گذاشته؟ برای اینکه تأمین خانواده، زن توان تأمینش کمتره، مرد توان تأمینش بیشتره. زن یک بار سنگین داره مثل بچه ولادت و اینها، به ازاش مرد باید یک بار سنگین برداره توی وضعه خانواده. یعنی خانواده با اون یک واحد نگریسته شده. وقتی شما میاد کاملا مدل شراکتی میکنید، ما مثلا مفهوم که یه بار سرش بحث کردیم سر مفهوم چیز بود، اینکه داره شیر میتونه اجرت طلب کنه که تو بحث فقه هم گفتم اینو تو فضای اصل خانواده درک کنید،
عموم افراد وقتی زنشون باردار میشه و به شیر دادن میرسه به قبض زنشون میرسن. عموم خانواده ها اینن. ندرتا اگر کسی نرسید این زن حق داره بره، قانونا این حق رو برای خودش بگیره. یعنی قانون برای چیز بوده، برای همین وحدته بوده. من بطرف دارم میگم این وحدت، یعنی قانون حقش گرفتن شیر قانونی بوده توی فضای ایجاد وحدت. ما قانون بولیم کجا؟ بولیم تو فضای عدالت. تو فضای عدالت میگه آقا توهینه بزنه، راست هم میگه توهینه بزنه. اگه شما فقط و فقط تو فضای حق و حقشه بچه خودم ببره، بچه هم برم شیر پول بگیرم، تونستم منظور برسونم. من حرفم اینه، میگم تمام این قوانین آدم از دفعه این قانون اقتضای اینجایی داشته، اقتضای اینجایی داشته. قانون که اقتضای وحدت داشته رو شما تو فضای عدالت که مقام حد و مرزه تفسیرش کنی، قانون رو نابودش کردی، خود قانون به خلاف خودش تبدیل میشه. که مثال بالاش به نظرم مهریه است. مهریه که عامل شکل‌گیری خانواده بوده، چون فهم غلط داشته، برای من دو تا نکته میگم. یک گفتم مقام باید نباید ها قانون گذاریه، یک تو مقام فهم فایده اجتماعیه. همین فایده رو وقتی تو این افق داریم فهمش میکنیم، خود مهریه تبدیل میشه به ضد خودش. به خاطر مهریه داره دعوا میشه، به خاطر مهریه اصلا مهریه شده عاملی که هر دفعه زن بتونه فضل حکومت مرد رو کلن تخته بکنه. تونستم منظور برسونم دیگه. و همینطور نفقش، همینطور حکومتش، همینطور همین عناصرش دائما داره دو این دو فضا خلق میشه. این اون نکته بود که من گفتم بلازه چارچوبی بدون فهم و مواجهه ما رو کلن عوض کنه. بعد اگه این فهم و مواجهه عوض شد، به طبع این دسته وارد عرصه اجتماع میشیم. حالا نقش آفرین اجتماعی چگونه باید باشد؟ وظیفه چگونه باید باشد؟ باید مدرد توی یادداشت یه نکته داره خیلی قشنگ. ادبیات رایج در باب بحث سیاست و قضاوت این است که زنها عاطفی اند، مردها عقلی اند، زنها نمیتونن. آقا تحریر نمیتونن. یه جای اشاره میکنه ولی رکن تو استدلال یادداشت ها نظر نمیتونن. ولی باز الان خیلی نکته قشنگه. رکن استدلال رو این نمیذاره که چرا زن نباید قاضی و سیاست مدار بشه. میگه که تعبیرش میگه زن یا قاضی و سیاست مدار خوبی است و مادر و همسر بدی، یا مادر و همسر خوبی است و قاضی و سیاست مدار بدی. میگه نیا کنید به نحو عمومی، نه به نحو فردی، به نحو جمعی، غالبا قضاوت و سیاست نیازمند این است که انسان عاطفی نباشد. یه حضرت علی استثناء، یه حضرت زهرا استثناء، عموم جامعه. یعنی باید این آدم دائما خشک باشه. فضای خشکی توی مرد خیلی مشکل ایجاد نمی‌کنه، تو زن که خانواده رو می‌خواد نگه داره به شدت مشکل ایجاد می‌کنه. برای این زنه نمیتونه بالانس بکنه، یا باید خشکی رو تو خودش غلبه بده که اگه خشکی غلبه کرد مادر و همسر خوبی نیست، یا باید عاطفه رو تو خودش غلبه بده که مادری رو میخواد خوب اجرا کنه که اگه این غلبه کرد قاضی سیاست مدار خوبی نیست. این دوتا وظیفه خانوادگی و وظیفه اجتماعی اقتضای عمومیش با هم ناسازگاره. شما میگه یه حضرت زهرا داریم که تو اوج عاطفه میتونه اوج عقلانیت داشته باشه. میگم بحث قانونگذاری ناظر به عموم فضای جامعه، نه ناظر به قله‌ها. ممکن است یه زن اینجور نباشه. برای همین است که واخه نیاز کنیم خواهد فهمه دوباره تمام احیای حقوق زن توی مسائل اجتماعی. ما مسائل اجتماعی زنها رو وارد بکنیم یا نکنیم، چجوری وارد بکنیم؟ اینا هم بلدن همش ثمرات
بخش. همه این حرف استاد درست بود، ها مشهود به اینکه شما کل چیزی که در دنبال وظایف یا نقش یا جایگاه زن و مرده اینا رو بر نگرد بسن.
چی نکنیم؟
بر نگرد بسن.
بر نگرد من به؟
به ساختار و بر ساختار.
خب بر نگرد؟
این من ممکنه بگم که نه اتفاقا مادر
بر نگرد. بر نگرد مبنای من فرزن. مبنای توری من فرزن. یعنی بر یه جایی هم ایتاد همی آوردن. من وقتی ما شروع کنیم بس خانواده همی دویه فیلم داره دروغده هستی این است که چه در واقعا یه چیزی هستش که پدر نمیتونه انجام بده. برای این نقطه انطلاق بس گذاشتن بچه آوردن. این اتحال آیه هر رجال و قوامون علی النساء رو من اینجوری شرحش میدم. آیه هر رجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعض هم علا بعض و به ما انتقوم انباله. آقای مهریزی من خودم نبودم ولی این بچه داشت که اتحال من بودم. ایشون به خاطر به ما اقربو میگه با ضابطه قوامیت انفاقه، پس هر که انفاق میکنه رو پایه میگه نیاز هستن مرده باشن. آیه داره آم میگه، میگه اینا که انفاق میکنه تو جامعه مردا انفاق میگردن پس مردا قوامن. امروز خیلی وقتا زنها هم انفاق میکنن پس زنها قوامن نیست. من نکته میره است که این خلاف با اون بریم سوال زبور آیه واقعا آیه تخطی کرده. چرا؟ چون آیه دو تا شرط گذاشته، نه یک دونه. اون بعد حالا این باز کنیم با فضل الله بعضا الان بعض چیه؟ چون این آیه رو من توی یک ماه خوب کنم من طور بشید
واقعا شد دیگه حیثیتش اینه که نباید زکات چون دعا انفقو این اخرامه رو هست من میگه
آها همون اتفاقا آمادم میدو یه مسئله این هست که اصلا خود فضل دلال بعض همه قلوم از یعنی چی؟ یه تلقی خیلی ها مثلا دامنه نمیگه با فضل دلال آقا رجا برن مثلا معنیش اینه آقای متحری اینجا خیلی به جنگ این افراد میره میگه تعبیر بعضا علاوه از تعبیر طرف اینیه ما یه جایی دیگه داریم که لرجال علیه من در جمع اینجا هم بدون که بیان فضل الله و رجال علم نستار کاری نداشت به خدا این بگه میگه چون اینو نگفته و تعبیر بعضا علاوه من کل بعضا علاوه از تو قرار در آدم تقیلی این آیه که اینم خیلی جا هر بای متحریه نمیتونیم صد درصد بگیم ولی غالبا تعبیر بعضا علاوه یه حالت طرف اینی داره صد درصد نیست مثلا عبرت نمی کرد اما اون هم بعد مومنان بعض هم اولیاء بعد است نه اینکه بعض هم اولیاء بعد نه اینکه یه دستشون بعد یعنی از این بلدتان که رعنه می آکنم بلدتان زدیش محبود آیه ناظر به امر در منکر که طرف اینه نه ناظر به ولایت مثلا معصومه آیه متعیم میگه میگه که به خاطر تفاضل طرف اینی از یه جهت زن برتر از یه جهت مرد برتر و آیه نمیگه او جهت کدومه میگه به خاطر تفاوت جنسیتی بخوام چی که تفاوت واقعی وجود دارد بین زن و مرد همش در ساخت نیست بعد آیه متحری یه جایی میگه من خودم یه واسطه کردم بیایم سراغ تفاوت های زن و مرد تو تفاوت های زن و مرد کدوم تفاوتی که انکار ناپذیره من مثلا انکار ناپذیرش این است که زن بچه به دنیا میاره یعنی این و این آیه متحری میگه شرط بده میگه وقتی ما تقسیم کار کنیم اول میریم سراغ تفاوت های جنسیتی واقعی که اونی که این میتواند رو دوشش بذاریم بعد میریم سراغ سایر موارد اینی که زن میاره بچه است اینش قابل چیز نیست این وظیفه رو اسلام داره دوشه ای وقتی این وظیفه رو گذاشت به ادای این وظیفه این وظیفه سنگین دیگه تعریف بشه اتفاقا توان مرد برای تولید اموال بیشتر از زنه با این دیگه اینم یه نکته دوم تفاوت جنسیتیه مرد ها تماماتن هم تولید ثروت تا زن ها این زمین میشه با اینکه ما یه بار سنگین باشه بدوشه زن پس به ما انتقام اموالهم هم در عرض این است
وقتی این قوامیت رو
چی؟
وقتی ما افراج الله قوام هر انسان نمیشه چرا قوام باشه؟
چرا قوام باشه؟ اتفاق آیه داره دلیل میاره نمیده که این توضیح نمیده که میگه که داره حکم میاره میگه یه حکمی برای غالبا از این استفاده تشریعی کردن نه استفاده تکلیفی
نه چرا همین با این عدد بیا
چرا؟ میگه که با توجه من اینجور کنم با توجه به اینکه زن و مردها متفاوتن به حکم متفاوتی دارن و به زنها هم یه وظیفه دادیم و به مردها وظیفه نفقه دادیم
حس مرد قوام سن
برای هم مرد قوامه چرا مرد قوامه دو تا تعریف میشه یکی به خاطر همون تفاضل ها یعنی مرد به لحاظ مدیریتی شاید بهتر باشه دوم به خاطر مالیش کسی که میخواد مدیریت رو در بگیره باید هزینه ها دست به رو باشه
خب این فضا نزدیک میشه فضاهای مهندسی دیگه مثلا اگر فضا نزدیک میشه فضا رو
باشه نه یکیش
باید نداره نشونم که فضیلت رو ممکن
نمیشه بخواهم این
سیز فضل الله و
برزن نه 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 بود اینم آیا نمی اینم اختیاری بود نفرده وظیفه مرد بود چرا وظیفه مرد بود؟ بعد میاره تفاوت جنسیتی تر و تقریبا آیا نه اصلا تر و تقریبا ولی آیا که میگه این وظیفه مرده
این سبب هست یا نه استاد؟
چی؟
این سبب هست یا نه؟
چی سببه؟
به ما فضل الله و به ما انفقو سبب هست؟
بله 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 همین این تیکش این بری میدونی یعنی اگر مردی انفاق نکرد آیا این هم قوام بردنش هست؟ من برای نمیتونم مراقش کنم دوش یعنی اگه کسی مردی اهل انفاق نبود بنابراین انفاق نداشت با این شهن قوامیتش هست میشه الان میگن دیگه از فقیه هم سفر میگن
از قوامیت ذاتی نیست
ذاتی من نگیدم که
نه
اعتباقی نیست از قوامیت در حکم قوامیت میزنه برای مرد اما میگه این قوامیت چه فضای این دوتا ریشه دارن یعنی ما تو فضای اعتبارات اجتماعی داریم الان که
اما اعتبارات اجتماعی پس هم میتونی اعتبارات اجتماعی رو عوض
نه دیگه نمیتونه عوض کنه چرا چون دو تا نقطه داره یکی که این اعتبار نبود تفاوتی ازدی واقعی
بود اوستا ببینید فضل الله و فضل الله علاوه است ببینید اینجوری بفهمید که یک ویژگی های زن داره یک ویژگی های مرد داره
بله
یه تفاضلی زن در مرد داره یه تفاضلی مرد در زن
بله
تفاضل طرف اینه این این مقدار چند یعنی از این ما نمیتونیم بیاریم
آیش داریم
دو تا مرد قبول دارم شما دارید به ما انفقوی ادامهش رو قید و قرینه میگیری برای فهم فضل الله و عزام علاوه است فضل الله و عزام علاوه است رو میبرید تو جایی که بسیار واضحه و توش مناقشه نیست و بعد این انفاق رو تو اون ساعت که بیش ساعت نفر بودم
یه چیزی داشتی نفر ببینید اول قدر متیقن ها رو بگید بعد این استفاده های من بگید قدر متیقن این است که قرآن میگه این حکم جعلی رو هم بخواه میگیریم قوامیت رو به عنوان یه مقصودی که میدونست از زن باشه من بگن یعنی طبیعی نبود مثل بچه آوردن که بگیم که نمیتونه دست مرد زن باشه. بخواد اغلب هم برداشت کردن از آیه ظهوره و مثلا خیلی ظهور داره که اینجا خدا داره تشریح میکنه و میشود یه در مرد قوام زنشون باشن، زن ها قوام زنشون باشن، اما تشریح میکنه که ارقلی ها قوام هم بنابراین اگه بگید تکبیره که غلط آیه چون میدونی تکبیره اینجا نیست اگه همین مرد ها قوام زنشون باشن. خب برای همین است که آیه دستاش تشریحه. حالا داره این تشریح رو تعلیلش میکنه، تعلیل کرده به دو تا دلیل، اینم جزء مسلماته. یعنی تعلیل کرده، تشریح کرد اولا، پس شریعت خدا اومد، پس حکم الهی اومد و بعد این تشریح رو تعلیل کرد به دو تا مؤلفه. تو دو تا مؤلفه یکیش تفاضل طرفینه که اینم قدر مسلمش اینه، تفاضل جنسیتی داره نشون میده تفاضل طرفین
این فصیلت نیست،
تفاضله، تفاوته، نه گفتم برتری که یه نکته رو من جلسه قبل گفتم، تفاضل طرفین تفاضل اما طرفی، این از این جهت، این از این جهت.
خب دیگه یعنی این یه بیش با شاخصهایی داره،
یه چیز دیگه بده که نقش بیا یا تفاضل از این دیگه بیا، این برتره از این دیگه، یکی برتره تفاضل اینه دیگه. یه جلسه قبل هم گفتم گفتم چم گفتم یعنی شما که نبودید، ولی حالا اگر گفتم شما نمیشن، ولی احتمال داره که نگفته باشم. بهت بگم یه نکته خیلی خوبی با آقای زیبایی نجات بحث می‌کردم، خیلی رحم شد تو مقاله همون ارجال قوامنه اینو مفصل‌تر شرحش دادم که وقتی یکی از معضلات مهمه دعوایی با فمینیست ها، اصلا دعوا خیلی مغالطه میشه، خیلی اشتباه رخ میده، این است که سه تا حیثیت با هم خلط میشه. یعنی ما تفاوت، تفاضل، برتری، هر کدوم این اصطلاحاتی که بگید اینا سه گونه معنی داره، یکی تکوینیه، یکی حقوقیه، یکی ارزشی و منطقا تلازم بین سه تا نیست، معلومه دیگه.
تفاوت یا تکوینی ممکن داشته باشن
ولی حقوقاً یه چیز فرق نمیشن،
ارزشیم که اصلا استانبول
رو نمیخوام میخوام بگم. برای همین وقتی ما میخوایم بگیم که مثلا مردان برترن یا زنان برترن یا دو تاشون برترن، هر کدوم اینا رو سه تا بحث مستقل باید بکنیم.
اینقدرش که مسلم مستقل
تو بحث
ارزشی
میشه، اگه وقتی ما بخوایم ببینیم اگر آقا اون لغت خوب بله دقیقاً همین ارزشی کاملا اکبر، یعنی مرد و زنی برتری نمیشه، اما هم تکوینی هم حقوقی تفاوت داریم و لزوما هم دوباره تفاوتاش مساوی نیست. این نیست که هر چه تفاوت تکوینی هست حقوقی بیاد، هر چه حقوقی باشه تکوینی بیاد.
خب من متوجه
این استفاضه
متوجه میشم
که چیو ببین نظامی یا جدی که فمینیسم داره اینه، ما از جدی هم نظام ارزش رو مفهوم نداره، مثلا تشریح فهمی همین میگیم من به نظرم معادل خوب قوام مدیره. این چیزه یه تعبیر خوبی استادمون کرد، مدیر هم حتی تعبیر خوبی نیست، میگم یادم بیاد اصطلاحش رو تعبیر کرد، خیلی تعبیر قشنگی بود. بله اتفاقا حالا حدیث هم من قرار پیدا کنم که مضمونش این بود، حالا گفتم عبارت رو باید بگم پیدا کنم، مضمونش کاملا این بود که مرد مدیر خانواده است، زن مدیر خانه، یعنی بین خانواده و خانه تفکیک کرده بود. میخوام این معنا داره، یعنی میخوام یعنی اینجا بحث خانواده است نه بحث خانه. خب حالا من نکته این بود گفتم ببینید آیه داره میگه تفاوت جنسیتی واقعا است که تفاوت جنسیتیه، تکوینی و حقوقی رو ما قائلیم، حقوقش هم ریشه در تکوین داره اما نه ریشه مستقیم به اون معنی که داشتم، ریشه با واسطه. این قابل انکار نیست. دوم این که قرآن این وضع رو به عنوان تو فضای تشریحش مقدمه قرار داده، نه به عنوان یک قضیتون فی واقعه. نمیخواد بگه فعل اگر این رجال و قوامونه ناظر به عرب جاهلی بود، گزاره تکوینی بود، این اخباری بود، میتونید شما بگم ما انفاق انبالن دارم اونجا رو بگم. من میگم تو خود عرب جاهلی هم تمام مردا قوام زناشون بودن، من شک دارم تو همینم، یعنی نمیتونی تکوین از گزارش از اخبار اونجا بگی. پس این مقام تشریحه. وقتی مقام تشریحی شد پس این انفقو هم داره حکایت میکنه از تشریحی که قبلا انجام شده. این تشریح چه ضابطه‌ای داره؟ ما معتقدیم هر تفاوتی هست برمیگرده به تفاوت‌های در کلانش و غیر تکوینی، نه جزء به جزء. برای همین است که انفاق وظیفه مرد است، تفاوت تبذیری هم هست، برای همین است که مرد باید قوام خانواده باشد. اون وقت میره ادامه چیزها فضل بهونه رو اینجا بگم برای شما، فضل بهونه چه توجیهی داره، خیلی چالش برانگیزه دیگه. من میگم اتفاقا آیه خیلی تحلیل قشنگی داره، میگه شما اول اینو به عنوان واحد ببینید، پس خانواده یک واحد شد نه یک سازمان،
مودت و رحمت برش حاکمه. تو فضای مودت و رحمت خب این طرف مردش رو شرح دادیم، حالا این طرف زنش شرح دیم. زنم در قبال این چند تا مؤلفه داره. فصالحاتو صالح، یعنی داره آیه قوانین نکته بگم قشنگه، آیه مرد و تو افق، حالا با تسامح یه مقدار تو افق طبیعت غریزه شرح میده، زن رو تو افق فطرت شرح میده. با فطرت معنی که من میگفتم، چون مردم که رجال، اما زن که میرسه یا صالحاتن یا ولاتی تخافون نشوزهان، نه یعنی یا خوبان یا بدها. فطرت که من میگفتم، فطرت اونجاییست که شما از فضای عادی دیگه در میاد. رجال هیچ بار مثبت نداره، نگه مردای صالح قوامن بر زنانشون، فضای مردها مرد هاست، اما فضای زنها صالحات و ناشزاتند، یعنی دوتایی هم که چیزی فعال شدشون. پس حالا این صالحات که درجه مثبتن، قانتاتون حافظاتون للغیب ما حفظ الله، دو تا ویژگی دارن، یکی قانتند یکی حافظ غیبند به ما حفظ الله. من توی مقال توی یادداشتم آوردم چند تا معنا دارن هر کدوم اینها، یعنی حافظ از معنای کاملا خانوادگی داره در مقابل همسرش، اون که قوامه قانته، حافظ غیبه یعنی وقتی شوهرش نیست اموالش رو میکنه، تا معنای عرفانی و معنای اجتماعی و معنای مختلف. یعنی قانت قاتل لله، چون تعبیر قانت تو قرآن عموما برای الله اومده، حتی در مورد زنان من یحنت من کن لله. یعنی قانت فکر کنم یادم نیست یه مورد دیگه شاید اومده یا نه، نه چرا تو کل قرآن من گشتم این قانت رو، تو کل قرآن در مورد زنها یه مورد دیگه هم هست که شما میتونه احتمال بدید با ظهور اول اونجا قانت لله توی اوصاف زنانه. فسا چی چی یاد بعد که قانتاتون، یه قانتات داره 7-8 تا بحث زناست اونجا. اول اگه شما این بحث رو نخونده باشی ابتدا بسا که بری بخونی تو ذهنت قانت در مقابل خدا میاد، نه قانت در مقابل همسر، که اونجا هم این ظرفیت معنایی داره. اینجا اقتضای قانت در مقابل همسرش به خاطر تقابل بیشتره، ولی معنای انحصارش نیست. حافظ همینطور این تیکه مثبتش که کار الهی میکنن اونش بحثی چی داره اون طرف. ولادی تخافون نشوزمون، نه نشوز یعنی چی؟ یعنی کسی که میترسید اینو به هم بزنه، این وحدت خانوادگی رو دچار اختلال بکنه. نشوز سرکشو شکافتنه، به هم ریختنه. اینی که ازش میترسید این مشکل ایجاد کنه. چند مرحله برید، من گفتم حالا بلاز اجتماعی پاسخ بخوایم بدید در مقابل شبهه. اگر در مقابل عمدن بردن نشوز رو، مهمترین مثلاش تنبیر جنسی بردن تو فضای جنسیه، اگر اختلاف خانوادگی به مسائل جنسی برسد چه کار بکنیم؟ آیا بهتر سه تا گزینه داریم؟ یکی طلاق بگیرند، یکی دادگاه بروند، سومی که داخل خانواده مسئله حل بشه. بر همین ما یه ناشد از جانب مرد داریم، یه ناشد از جانب زن داریم. ناشد از جانب مرد باشه، چون مرد قوام خانواده است، باید عنصر بیرونی بیاد اینو حلش کنه. اما وقتی درون خانواده یه قوام قرار داده شده، پس ناشدی در درون خانواده رخ داد، این داخلی میتونه حلش کنه. برای همین است که من گفتم وزیر بهونه خیلی فهم، ما همیشه وزیر بهونه رو میگیم رئیس که حق نداره کارمندش کودک بزنه، کارفرماش کودک بزنه، چون افق اینجا اینا قابل تحلیل نیست. دارم ببرید تو افق خانواده که فضای وحدته. بعد این متعرج دیگه من میگه مثال قشنگه، میگه تنبیه فرزندان جایز یا جایز نیست. بنا نباید بر تنبیه باشه، اما برای حفظ کلیت خانواده باید این ولایت باشه. همین من اگه تو فضای تنبیه درست گفتم، این داشتم نگاه کردم اینقدر فضای ما غربی شده فهم نمی‌کنیم این مسئله رو، یعنی افق کاملا طرفه‌ای شده. یعنی آیا تنبیه میتونه موجب تقویت ارتباط بشه؟ تو نگاه اول نه نمیتونه، تو رابطه بچه و پدر میتونه، نه نمیتونه، کاملا میتونه بشه، تو رابطه همسری هم میتونه بشه. حالا این مثال خیلی مزخرفش آقای مریج آقای مریجی تعریف میکرد، میگفتش اینو خودش گفته، سند هم میگم حالا اینم ضرب میشه که یعنی من میگم اگه یک کسی میگفت یک کسی گفته قبول نمیکنم هم چیزی رو. آقای مریجی خودش براش رخ داده، گفت رفتونم از خوش بپرسید، رفتون گفت رفتم نجف، تو نجف یه طلبه ایرانی تو هم حرم از دمی ما تعلیم، گفتش که نه حال میشناخته ایشون نمیشناخته، گفته شروع کرد در دل کردن که من چیز خانومم 4 ماه اومده این، من اومدم عراق زن گرفتم رفتم ایران قهر کرده 4 ماه اومده خونه پدر مادرش نمیاد. مشکل چیه؟ مشکل اینه که تو چرا منو کودک نمیزنی؟ گفتش که من بهش گفتم مگه من مرض دارم تو رو کدک بزنم؟ چند بار شده رفتم تو خونه یقهشو گرفتم گفتم ببین من بخوام بزنم میتونم بزنم؟ مگه مرض دارم بزنم؟
عربه ایرانی
ها؟ عربه، مرد ایرانی، زن عرب. زن عربه میگه چرا من نمیزنی؟ بعدش آخرش گفتش که این گفته که پدر من مادرمو میزد، برادرام زناشونو میزنن. اصلا این چیزه، اگر یا مثلا خواهرام شوهرشون اینا رو کدک میزنن، تو چیز نداری، مردانگی نداری، قدرت نداری، ابهت نداری، سلاوت نداری. اگه مرد بودی من آد میزدی. ببین من نمیخوام این عاقل نسا، اینم مشکل فرهنگیه، ولی میخوام فقط تصور بدم که میشود فضا زدن باشد و در این حال فضا محبت باشد. این میخوام این تلقی تو ذهن ما چون کارمند ارباب رعیتی شده توی قضیه خانواده تصویر نداره.
جاودانه با یه سری اموری دیگه چی؟ مثلا افرادی از اون نظر ببره که چطور شطور میسازه؟ خب تو نمیتونی بگیم واقعا فرهنگی نیست شطوره، مثلا برای چی میخوایی؟ یه بگی سیگه تو اروپا اوج مثلا زیبایی و لذت و تفریح و خونه فنگوز و اینا بهش بگیم من تجریم تحتر هم خالدین فیلم میگه خب بده چیزی مثلا هم میگه. یعنی من به نظرم کاملا فضای قرآن فضای عربه
شما الان من باید بگم یه اشکالی که آقای سروش میکردش که میگفت آقا این جنات ترجمه انتحاد الان مال عربه چیده؟ شما همین الان بر هر کسی بخوای مثال بزنی از یه خیلی خوب غیر از اینکه جنات ترجمه انتحاد الان ها بگی بر هر کسی تو اروپایی شد میخوای مثال بزنی، اصلا میخوان به هر جا فیلم نشون بدن، تاثیر نشون بدن که یه کسی بهترین امکانات هست. میگن هنرپیشه فلانی کجا نشون میدن؟ یه آبشخونه خریده کنار یه آبشار توی جنگل.
فرهنگ
ما نیست، فرهنگ همه انسان هاست، انسان هاست جنات تجربه در درمان
خیلی ها هستن اتفاقا مثلا تو شما زندگی میکنن
که بارون طبیعت نه بارون نه نه بارون نگفت همون که تو شمال داره زندگی نه صداش ادا صداش هم هست. ببین نکتهش اینه هیچ جا نگفت بارون میاد توشون. جنات تجریم تحت الانهار جناتی که پایین پات رودخونه راهیه همون شمالیا اونایی که برو من رفتم دیگه چیه چیه این از تونکابون اون برتر 2000 و 3000 اونجا رفتم بهترین خونه‌ای که رفت طرف خود اونا رو میگفتن که این خیلی پول دار بود اومد اینجا رو گرفت، خونه‌ای بود که مشرف بر بالا بود، یه دریاچه مصنوعی از اون بر بهش اشراف داشت، جنات تجریم تحت الانهار، یعنی برای خود شمالی هم بهترین جا اون بود، در تهرانی اونجا اون بود. فضا آیه دارم میگم تو اونجا برو بهش بگو بگو جنات تجربه تحت الانهار میگه بهترین اولیه
این کارا بکنی
مثل همین نیست. ببین اولا که فقط جنات تجربه تحت الانهار نیست که عناصر مختلفی
مثلا دوره توصیف میکنه موهاش اینجوریه چشاش اینجوریه یکی مثلا دوست داره یکی بلان یکی فلان
کجا چش رو توصیف کرد؟ کجا هورون این کلمه این کجا گفته چش سیاه که شما میگه چشم چی میخواد؟ این یعنی چشم لؤلؤ مکنون. لؤلؤ مکنون یعنی چجوری؟ لؤلؤ مکنون یعنی چجوری؟ یعنی سفید حتما؟ یعنی سفید پوست؟ یا لؤلؤ یعنی درخشنده؟ یعنی تو فضا چیه دیگه؟
یعنی سیاه درخشنده
ها؟ خب نه یعنی چرا؟ نه یعنی خب باشه نه نه نکته اینه ما خواهیم اینه شما داری لؤلؤ مکنون اتفاقا تو فضای اتفاقا شما برو خوبه سوال خوبی ها بریم ما این افضاد سیاه بود بگیم آقا دون یه زنی مثل لؤلؤ مکنون چی ازش میفهمیم جز یه چیز خیلی گران قیمت ارزشمندی که در دست براحتی در دست نمیاد این میفهمه اصلا اگه گفته بود لؤلؤ عبی از مکنون اشکال شما بارد
نه
داره تشبیه میکنه به یه چیزی که در دست هست اولا لؤلؤی که توی صدفه لؤلؤی تو صدف داره تشبیه میکنه شما میگه رنگ سفید به خاطر رنگ سفیدش این بود من اولین باری که شما گفتی تا ذهنم که رنگ من لؤلؤ مکنون بحث کردم اصلا تا حالا تو مخیلن نبودش که رنگ سفید پوستی هم مهمه برای سیاه پوست یا یعنی سیاه‌پوست سفید پوستی رنگش هم مهمه، یعنی لؤلؤ مکنون اصلا یعنی شما عرب خوب الان هستن دیگه توی جاده روزنامه این سیاه‌پوستا هستن، برو برو جاش لؤلؤ مکنون چی می‌فهمی از این؟ به یک ذره ذهن سراغ رنگ لؤلؤ میره؟ من که به نظرم نمیره.
خب اختصاصات عادی دیگه
نشون میده درخشنده است فضاش، چطور ببین
مثال
بشه
دیگه
میشه. چی مثال میزنه؟ همه چی زده. مثلا همه چی مثال زده.
اینکه
به چی مثال بزنه اگه من نه همه چی که من نه اتفاقا مثالای زده بخش داره.
من به نظرم یه جاهای قرآن واقعا فضیلت مثلا توجیهات امام قرآن رو از فضای تاریخی خودش
نه من میدونی نکته من این است خدا تو عرب مطلب فرستاد. شما داری عرب اینقدر قرآن میگه که یاد میره خدا فرستاد.
خدا فرستاد
خدا فرستاد
با اختزاعات اون فرهنگ
نه با اختزاعات اون فرهنگ اختزاعات انحصاری چیز برای همین است که از خب میدونم ابل اولا دم دست اونها بوده این سریش محفوظ نه اما این که فقط دم دست اونها بودنش محل بحث مناقشه منه. مثال خوب بزنم برای خلاف فرمان شما این است که اصلا سماوات از مشکلاتی که قدما داشتن اصلا باید اعتبار لمسی جور در نمیاد. هد بعد امروزش هفت تا نداره. هد بعد یه نقطه نه فلکیه یا نمیدونم یه چیز دیگه است. که اینو از مشکلاتی که شما برو سراغ قدم. خب چرا گفت نگفتش که تست از هم آورد. که این مرتب من از مزخرف ترین حرفای سروش اینه که میگن چه تو فضای قرآن راحت میگه که چیز میرن آسمان چیه اون آیات که یج چهابر رصدا. خب این که کاملا اون زمان استقرای هد بعد امروزی هد بعد است ماه نمیشه بالاتر رفت. شهاب النسد مگه میتونه به کسی بخوره؟ اینا که کاملا خلاف فرهنگه، یعنی خلاف باورهای رایج جامعه است. خب خب پس این نیستش که تابع اونا بود، یه تیکای تو فرهنگ هست.
قرآن فضای تاریخی عرب رو نگاه کرده، تو فضا
به حقایق رو گفته،
به فضای تاریخی عرب رو دیده،
به حقایق جامعه رو گفته.
ولی اصل حقایق رو گفته کسی ممکن نمیشه، ولی یه سری حواس فضای قرآن از اونجا محسوب شده.
بله
فضل بوهنده به نظر من یک فضایش متناسب با عرب اون موقع
برای مثال شما نه این مثال من گفتم مثال منفیش بود خودم اولی سده نه من که گفتم این مثال قبول ندارم ولی من گفتم شما این دیگه رو تصور کنید ببین مثال اونوری زنهایی که شوهرش رو کتک میزنن ببین معناش متفاوته ما چون اومدیم زن و مرد رو کاملا تو فضای ساختار جامعه دیدیم اصلا من تا میگن میره علت چه میگن دقیقا تو بحث حقوق بوده که این مسئله مطرحه
ذهن اون
چیزی رشد کرده نه ذهن اون رشد کرده همین دارم میگن نه ببین من شاهد عینی دارم میارم ببین تو بحث حقوق کودک دقیقا این موضوع تو حقوق کودک هم داره بیاده میشه تو حقوق کودک چرا بعد طرف کودک رو میگن نگاه دیدی کی طرف کیو میگیره کودک رو میگیره والدین رو میگیره خب چرا چون که دارن مسئله رو کاملا تو افق سازمانشوی نمیان تو سازمانشوی همیشه باید طرف ضعیفو بگیری اما نگاه دینی چرا من طرف والدین رو میگیره؟ به خاطر اینکه رابطه توالی نسلی، به خاطر اینکه والدین به بچه‌شون علاقه ای دارن که بچه‌ها به والدین این علاقه رو ندارن. بر همین است که اگر پدری به بچه‌اش ظلم می‌کنه، اون نفهمی ظلم می‌کنه. آ بچه میتونه رو منفعت طلبی پدرش ظلم بکنه. بر همین است که حمایت‌ها میره به سمت اینکه توی بچه هوای والدین داشته باش. یعنی اول شما واقعیت در نظر بگیر. من حرفم این است که ظلم‌ها چیه؟ تو فضای زن و مرد هم چقدر زن به مرد ظلم می‌کنن؟ واقعیت چه دارم میگم ما تو فضای طبیعی خانواده یعنی همین که فضای برای همین است که کلی توصیه‌ای هست که تو چون زن معشوق مرد عاشقه توصیه‌ای هست که زن تو اطاعت کن وقتی فضا این است این طرف داره غلبه پیدا میکنه اون زدنو میگه از اون طرفم فضای روایت که داره شهرش میده مطلقاً میگن که حد بعد چیزام بشه سرغم بشه من میگم هیچ چی نشد مطمئن باش به خانومت اینجوری بزنه سرغ میشه دست خانم دیگه به همین مقدار ضربه که من زدم بزنن روی خانم دو خودت دست خوش بزنه سرخ میشه میگه بزن بعد دیگه سرخ هم نشه یعنی نزن یعنی بزن یعنی زنن یعنی داره شما میگه اون فضا رو تو خانواده مدیریت مرد رو نگه داره آقای جوادی تعبیر قشنگی داشت گفت روایتی داریم که مرد شلاقش باید به دیوار باشه میگه این دو تا معنا رو با هم میده یکی شلاق داره دومی شلاقش بالای دیوار تو دستش نیست یعنی مرد ابهت براش بذار اما از اون طرف به شدت محدودش کن چرا؟ چون این ابهت قوام بخش روابط خانوادگیه. حالا دیگه خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا شما نمیشه تحمل کردی از این